conference in Germany this morning, Vice President Joe Biden said the U.S.
ball is in the government of Iran's court. And it's well past time for Tehran to adopt a serious, good faith approach to negotiations.
در هر مقطعی تکرار کردند و میگن توپ در زمین ایران است، توپ در زمین شماست، شما هستید که باید پاسخگو باشید، شما هستید که باید بگید مذاکره همراه با فشار و تهدید چه معنایی دارد. ما البته درک میکنیم چرا آمریکایی‌ها این روزها با مجددن مسئله مذاکره رو هی تکرار میکنن، هی میگن پشت سر هم به زبانهای گوناگون آمریکا در سیاستهای خود در این منطقه دچار شکست است، احتیاج دارن به این که برگ برندهای رو به قول خودشون کنن. این برگ برنده از نظر اونها عبارت است از اینکه نظام جمهوری اسلامی انقلابی مردمی رو کشوندن پای میز مذاکره، به این احتیاج دارن. من 4 سال بعد در اول این دولت کمونی آمریکا که باز همین حرفا رو میزدن اعلام کردن، گفتم ما پیشداوری نمیکنیم.
ما گفتیم ما پیشداوری نکنیم، گفتیم ما نگاه میکنیم ببینیم، عمل رو ببینیم. هر چه گذشته، اون چه ما دیدیم برخلاف اون چیزی بود که اینها به زبان به ظاهر ابراز میکنن.
از فتنه داخلی حمایت کردن، به فتنه گران کمک کردن، در منطقه ادعای مبارزه با تروریسم به کشوری مثل افغانستان لشکرکشی کردن، با همون تروریست ها امروز دارن در سوریه همکاری میکنن، همون تروریست ها رو در هر جایی که توانستن در ایران به کار بگیرن به کار گرفتن. عوامل اونها، هم پیمان های اونها، جاسوسان رژیم صهیونیستی، دانشمندان رو در ترور کردن، اینا حاضر نشدن حتی محکوم کنن، حمایت هم کردن. ملت ایران تحریم های رو خودشون میخواستن این تحریم ها فلج کننده باشن. چی رو میخواستید فلج کنید؟ ملت ایران رو میخواستید فلج کنید. مذاکره برای مذاکره، مذاکره برای فروختن جست ابرقدرتی بیشتر به دنیا. این مذاکره یک حرکت تیره‌گرانه است.
بابت این تأخیری که پیش اومد، بالاخره بعضا مشکلات فنی طبیعی این کار به پیش میاد. خب چون وقت گذشته ما سریعتر بحثمون رو شروع کنیم، چون انتهای بحثم با اذان بسته است. ببینید عزیزان، موضوعی که مشخص فرمودن شاید بهانه خیلی خوبی باشه تا آدم یه بازنگری تاریخی داشته باشه به عقاید خودش و یه سری اتفاقات که افتاده و خوب اینها آویزه گوش باشه. یکی از بحث‌های اساسی که در ادیان ابراهیمی وجود داره خیلی جدیه و در تورات به وضوح بنده تحقیقاتی که داشتم آیاتش رو پیدا کردم و غیر قابل کتمانه. و همون قدر که این بحث عنایت داشته باشید، این بحث روشنگر و در واقع منور هستش و منور هستش، یعنی هم نور گرفته و هم نور میده، بحث خلیفۃ الله بر روی زمینه. یعنی اینکه همیشه در هر عصری فقط و فقط یک انسان روی زمین هست که او خلیفه خدا رو زمین، این عین آیه قرآن، خدا گفت من میخوام روی زمین خلیفه بذارم. روی زمینم دو تا خلیفه با هم جمع نمیشن، یکیشون جانشین خداست. یعنی تا زمانی که آقا رسول الله هست، علی ابن ابی طالب علیه السلام مأمومه، امام نیست. تا موقعی که امام حسن هست، امام حسین مأمومه. این بحث خلیفت اللهی بسیار جدی بود. آیاتی از قرآن هم از اشاراتی داره به این مباحث که من بحثم امامت نیست، خیلی سریع میخوام بگذرم تا بفهمیم این بحث درک نشد که ما امروز باید یه جلسه بذاریم بگیم حکمت حسنی یا عزت حسینی، مگه اینا یا داره، مگه یا با هم فرق داره؟ ها میگیم این یا اون، نه این با اون. خیلی مهمه ببینید. خب رسما خدا تو قرآن به حضرت ابراهیم تو 99 سالگیش میگه توی پیغمبر اولوالعزم خلیل الله، تازه به یه مقام جدید رسیدی به اسم امامت. یعنی تا دیروز پیغمبر بودی، صاحب شریعت هم بودی، اما نماینده من، خلیفه من روی زمین نبودی. امروز خلیفه من روی زمین شدی، یعنی تو نامبر وان، نفر اول هستی هستی. ببین دقت کنید، انی جاعلک للناس، یه نکته ظریف در اینجا نهفته است، اونم که میگه للناس. پیامبر رو دیدی میگه لقومک، برای قومت. این میگه چی شده؟ لنا، برای همه مردم. یعنی دیگه حصر نداره بگه این آره اون نه. حضرت موسی، البته در مورد ایشون بحثه، میگن اواخر عمرش ایشون به امامت هم رسیده، بحثه ها، حالا اونم دلایلی داره. حضرت موسی پیغمبر قوم خودش، حضرت شعیب هم پیغمبر قومه، حضرت ابراهیم پیغمبر قوم خودشه، حضرت لوط هم پیغمبر قوم خودش، از قضا همزمان هم هستن با. یعنی اون کسی که تو قوم لوطه میخواد اگر جاود سعادتمند بشه به حرف کی گوش بده؟ لوط. اما حضرت ابراهیم تو آخرین مراحل و از ابتلا ابراهیم، وقتی بلا دچار بلا شد، مبتلا شد، آزمون پس داد، میگه تازه انی جاعلک للناس اماما. ما یه امامو میگیم امام صادق، یعنی بقیه اماما کاذبن نعوذ بالله. نه، یعنی این امام این جلوه بیشتر داشت. فهم یه امام میگیم امام رضا، یه امام میگیم امام کاظم، کظم غیظ بارزه این فرد بوده. امام رضا رضایتمندیش. یه امامو میگیم امام الرحمه، کیه؟ کی؟ آقا رسول الله. تو دعای توسل نمیگید؟ میگید امام رحمتی تو. یعنی پیامبر امامه. و دقیقا مشکل امت اسلامی دقیقا همین بود که امامت رسول الله درک نشود. میگفتن تو یه پیغمبری، وحی و فرستادی، خدافظ دیگه. به خاطر همین بارها بنده عرض کردم تو منابع شیعه و سنی هست، اواخر عمر شریف پیامبر مشاجره های فراوان بین صحابه پیامبر نقل شده. یعنی پیامبر حرف میزد قشنگ بهش میگفتن این حرف خودته یا حرف وحیه؟ اگه وحیه که خب دیگه بالاخره قرآن ما قبول میکنه حرف خداست، اما حرف خودت ما حرف داریم. یا موارد متعدد و متاسفانه مستند. مستند برای ما مستند نیست. نقل شده که مثلا خدا اختلافی پیش اومد بین پیامبر و یکی از صحابه، و وقتی رجوع کردن به خدا، خدا حکم اون صحابه رو قبول کرد، نه حکم اون صحابی رو قبول کرد. مثال میزنم بلا تشبیه، مثلا من با پیغمبر حرفم شده سر هجر اسماعیل، نماز خوندن در هجر اسماعیل، که چجوریه؟ پیامبر یه حرفی زده، من یه حرفی، بعد پیامبر میگه که بذار از جبرئیل بپرسیم، از جبرئیل پرسیدن، بعد جبرئیل به خدا گفته، خدا جواب پس داده که نه، رایفی راست میگه. متعدد. اصلا آدم با سرش بکوبه تو دیوار دیگه، یعنی فاتحه اون دینو باید بخونی دیگه. یعنی چی؟ اینو از کجا زاده شد؟ از همون تفکر یهودش رسیده بود. یهود اینو میدونست. بحث آقا رسول الله فردا سنو ویژه میگم. یهود میدونست مقامی وجود دارد از پیامبری بالاتر. آن مقامی و علمی وجود دارد از علم پیامبر بالاتر. جواب من رو بدونید، حضرت خضر چه مقامی داره؟ که پیامبر اولوالعزم موسی کلیم الله مثل یه بچه دوم کنارش رو میدوه. و جالب اینجاست تو آزمون خضر سربلندم بیرون نمیاد. خیلی مهمه، هر چی بهش گفت صبر کن سوال نپرس، صبر نکرد و سوال پرسید. اون چیه؟ اون علم چیه؟ این چیزی شد که بعدها موجب به وجود آمدن داستان‌هایی شد تحت عنوان خضر راه. مثلا دنبال خضر راهت بگرد. من ثبت شده دارم در تاریخ که یهودیان شمال مدینه می اومدن به برخی از صحابه می گفتن پیامبر موسای این امته، تو خضر این امتی، اون وحی آورده، تو از جای دیگه تایید شدی و حرفای تو درست تره. مستند دارم مادرم از منابع اهل سنت. خب این خیلی اهمیت داره. اما اون مقام خودش شایسته و نیکوست که او دریافته بشه. مگه میشه کسی به پیامبر برسه؟ تو این بحث درک نشد. حالا این امام یه سری وظایف داره، اینا هم که میگم باز از منابع اهل سنت. یک، آن حجت خدا بر روی زمین واسطه فیض الهیه، یعنی خدا اگه برکت میفرسته به واسطه او میفرسته. آیا خدا واسطه نیاز به واسطه داره؟ آره که داره نیاز داره. یعنی خدا نعوذ بالله نیازی که منو توفن، یعنی خدا ما داریم که چی میگه که عذر میخوام گفتم آیه، ما داریم که میگه خدا عبا دارد از آن که کارهایش رو بی واسطه انجام دهد. الان شما این ساختمانی نگاه میکنی میگی اینو معمار ساخت، یه کوچه میگذره یه نفر دیگه میاد نگاه میکنه میگه اینو ساختمانی مال رایفی ها، این رایفی ساخت. میره بعدی که میگه که یکی میاد نگاه میکنه میگه ببین ساختمانی اینو، میگه من بابای من اینو درست کرده، باباش مهندس ناظر اونجا بوده. خب یکی دیگه میگه اما کارگر اینجا اینو ما ساختیم، کارگرش اونجا بوده. آیا همه دروغ میگن؟ نه، اینا در موازات همه. شما مثلا با دستت اینو بر میداری میذاری اونجا، این شرکه، این دستت مثلا حرفای مزخرف چیه؟ آقا ببخشی میشه اونو بدی به من؟ مشرکی از غیر خدا چیز خواستی؟ دریوری ها چیه؟ یعنی حرفایی زده میشه که طرف تو زندگی خودش استفاده نمیکنه، اما اینجا تهمت میزنه. وابتغوا الاله الوسیله، وسیله است. خدا واسطه فیض خودش رو کی قرار داده؟ یوسف قرار داده. یعقوبم به واسطه پیرهن یوسف شفا پیدا میکنه، درسته یا نه؟ یه سوال، چرا تا به چشش نمالید خوب نشد؟ از دور نمیتونست خوب کنه؟ عجب مشرکی بوده حضرت یعقوب، نعوذ بالله. آیه قرآن مگه نیست؟ گفت پیرهن آورد به چشش مالید خوب شد. چیه؟ اون حجت خدا رو زمینه، حجت خدا رو زمینه. از آب وضو پیامبر وقتی وضو میگرفت صحابه میریختن سر و کله میشکنه اون آب وضو. اینا مشرکن؟ قطر آب؟ نه نه، مشرک نیستن، کار خوبی میکنن. او حجت خدا رو زمینه. حجت میدین چیه؟ دلیل. خلیفه یعنی چی؟ جانشین خدا رو زمین. امضا از طرف داره، امضا از طرف بعد از معاونه دارن بزنه، امضا از طرف هم همون کار انجام ده. یکی دیگه از کارایی های امام و حجت خدا روی زمین، امام یعنی بالاترین مقام که پیشوا، خب این بود که چی؟ او با میبایس حکومت الهی بر روی زمین تشکیل داد. منتها این منوط بر این بود که مردم او را بخوان. چه کسانی؟ بگید ناس. میدونید یه لفظ امام معادل عبریش در تورات ناسیه، ناسی یا ناشی، چون سه و شه به هم تبدیل میشه در زبان عبری، یعنی مردمی. الان به رئیس جمهور تو زبان عبری میگن چی؟ ناسی. خب رئیس جمهور توی اسرائیل میگن ناسی، یعنی کل مردم تو رو انتخاب کردن. حالا نکته جالبش چی بود؟ مهم نبود شما ناسی را دوست داشته باشی نداشته باشی، وظیفت بود دوستی کنی با او. اینو اگه دوزارتون بیفته خیلی چیزا حل میشه. یه مثال خوب بزنم. آقا الان مثلا مردم رو رأی دادن آقای روحانی شده رئیس جمهور. خب ایشون با 50 مثلا حدود 51 درصد رئیس جمهور. خب یعنی از کسی که رأی دادن 49 درصد بهشون رأی ندادن. خب ممکنه تو این 49 درصد مثلا یه 20 درصدی باشن که اصلا از ایشون خوششون هم بگید، مثلا دوستشون نداشته باشن. قبلا احمدی نژاد رئیس جمهور یه دی بودن احمدی نژاد دوستشون نداشتن، فوش هم میدادن به احمدی نژاد. بحث سر چی بود؟ خوب اینجا رو دقت کنید. آیا حالا آن فرد میتونه وقتی دولت یه بخشنامه میفرسته بگه من چون به آقای روحانی رأی ندادم این بخشنامه رو اجرا نمیکنم؟ میتونه بگه؟ پوستشو میکنه. باریکلا این شد. من معلمم. خوب دقت کنید، خدا عقل داده، شعور داده واسه این روزاها. بعضی مخ و آکش نگر میدارن، نمیدونم، فکر میکنم اون آکش تحویل بدی مثلا میارزه. این تنها چیز برعکس، مثل قالی کاشون، هرچی بیشتر استفاده بشه بهتره. عقلو میگم. خب من معلم میام سر کلاس، میگم ای دانش آموزان. بله، از این به بعد آقای ایکس مبصر، در نبود من بدها خوبها رو کی تعیین میکنه؟ ایشون. صف بین بد و خوب و تفکیکش کاره ایشونه. همه تونم باید عاشقانه ته دل دوستش داشته باشید. میگه من گوش میکنم، بگه برپا بگید، پا میشم، بگه برجا میشینم، اما آقا معلم من خب دوستش ندارم چیکار کنم؟ دختر خانوما، ممکنه آقا پسر خیلی خوبی بیاد خواستگاریتون، خیلی آقا پسر خوب بشه، اصلا همه ویژگی خوب داشته باشه، برمیگره به بابا میگه بابا ازش خوشم نمیاد، چیکار کنم؟ دست خودم که نیست. ها میدونه دیگه، دوست داشتن دست خود آدم نیست، تابع یه سری مسائل. الان محل بحث، تابع معرفت، یعنی شناخت دقیق اون فرد ممکنه بعضی موقع حاصل نشه. میگه من قبول پسر خوبیه، کار سر کار میره، بچه مؤمنیه، متعهدیه، بابا به دلم بگید، نشسته چیکار کنم؟ همین چیزایی که برای خودمون تو زندگیمون اجرا میکنیم، حاضر نیستیم برای خدا اجرا بکنیم، پوستمون رو میکنه اون دنیا. میگه چی خدا چی دلیل قرار میده؟ عقلت میره جلوت، میگه چجوری اینو دیدی و انجام ندادی؟ پس ما نمیتونیم مردم رو وادار کنیم به دوست داشتن. آیا همه کسایی که تو سال بعد عاشقانه منو دوست داشته باشن؟ برو ای خلوچه. اما میگه باید دوستی بکنید. یعنی چی؟ یا آقای میره یه خانمی رو میگیره، اون خانم یه بچه از شوهر قبلیش داره، فوت شده، طلاق گرفتن، هرچی، این آقای خانم رفته گرفته، دوستش داره یا نه؟ دوستش داره. بعد خودشون هم بچه دار میشن. این آقای بین بچه خانومش و بچه خودش فرقی نمیگذاره، میاد چیکار میکنه؟ دوستی میکنه با هر دوتاشون. اما خدایش ته دلش کیو بیشتر دوست داره؟ بچه خودش. اما چون میدونه نباید تبعیض قائل بشه، میاد چیکار میکنه؟ در ظاهر برای این یه هواپیما خرید، برای اینم میخره، برای یه قازقازک خرید، برای اینم میخره، برای یه ماسمازک خرید، برای اینم میخره، برای یه بیلبیلک خرید، برای اینم میخره. اسباب بازی کهن ما بوده، اصل سفتر، نه شما چیز دیگه بازی میکنید. آره خوب دقت میکنید، یه آقای دوتا همسر داره، نکنه از این کارها، اما داریم مثاله، آقای یکیشونو بیشتر دوست داره. اما اسلام میگه تو باید با هر دوتا چیکار کنی؟ عدالت رو برقرار کنی. یعنی چی؟ یعنی تو برخورد، امکان نداره پیامبر بیاد بگه، یعنی من به عقل اون پیغمبر شک میکنم، خدا گواهه، بیاد بگه هر کی منو دوست داره باید علی رو هم دوست داشته باشه. نشدنیه. میدونی چرا؟ میگم بابا من تو رو دوست دارم، اما داری زور میگی زن این پسرشو، چون اونو دوست. اما پیامبر میتونه بیاد بگه هر کس من سرپرست او هستم، هر کی من آقا معلمشم، مبصرم کیه؟ علی. پیامبر هیچ وقت محبت برای اهل بیتش نخواست. چی خواست؟ بگید. مودت. مودت یعنی دوستی کردن، محبت یعنی دوست داشتن. ما اسالکم الله من اجر، من اجری نمیخوام بابت رسالتم، الا المودت فی القربا. مودت یعنی دوستی کردن، محبت یعنی دوست داشتن، مودت یعنی حسن نیت نشان دادن و در رفتار تبعیت نشان دادن و همکاری کردن. من مثلا بیام یه نفر بگم، میدونی اصلا محبت مودت باید بیاره، محبتی که مودت نری دو قرون نمیارزه، من دوستش دارم و حرفش گوش نمیدم، اینم به درد نمیخوره. یعنی آدمی من محبت اهل بیت دارم، حب علی به دل دارم، اما همه جور گناه انجام میده. دروغه. مودت معیاره عزیز دل من، متوجه چی میگم؟ اصلا محبت هم دست خود آدم نیست دیگه، نیست. خوب دقت بکنید، این عقلیه. انما یعنی فقط همین، انما فقط همین، وقت دیگه هم غیر، انما ولیکم الله، دوست شما فقط خداست و رسوله. بعدش چی؟ رسولش بعدش کی؟
اون مؤمنی که تو رکوع نمازش زکات میده. یعنی هیچ کی دیگر نباید دوست داشته باشه. خدا دست خودم نیست، والله بابام هم دوست دارم، چیکار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ خدای من بابام هم دوست دارم، این گناهکارم، من باید برم تو آتش. آیه قرآن انما المؤمنون بعضهم اولیاء، بگید با اینو چیکارش کنیم؟ بعضی بعضی ها رو دوست دارن چی ها؟ پس چرا میگه انما؟ خدا تو عربی صحبت کردن بلد نیستی. بعضی ما برای اینکه بتونیم مثل تعصبات خودمون رو فروکش کنیم به خدا تهمت عدم سواد، به پیغمبرش عدم سواد، پیغمبر ندانستن، نفهمیدن، اینا رو میزنیم. امامت زمانی برقرار میشه که مردم به مودت برن. پیغمبر میگه بیاید، پیغمبر میگه میام، امام میگه بیاید. مثلا الامام که مثلا کعبه. یعنی از زمانی مردم میتوانند امامت تشکیل دهند که مودت نشان دهند، حتی اگر محبت ندارند. اما رسول الله که به پیغمبری قبول داشتی، او گفت مودت داشته باشید. چون توی رسول الله داری میگی میگم چش، چون توی مدیر داری میگم میگم چش، چون تو داری میگی من مفسر رو قبول دارم حرفشو. هرچند از سر قضا آقا معلم من با این آقایی که گذاشتی مفسر با هم قهرم هستیم یه دو سه ماهی، میشه یا نه دو تا هم کلاسون دعواشون بشه؟ چون تو داری میگم چش، چون تو رو قبول دارم، تو رو هم قبول دارم، نه به خاطر چش ابرو، چون کیو قبول دارم؟ خدا انما ولیکم الله و رسوله ولی. گفت مسیر اینه، به تو معرفی کرد، پوستتون رو بدن میکنم. آیات بعدش رو بخونید خیلی قشنگه. گفت اونایتون که این ولایت رو قبول نکردید بذار بهتون بگم میرید با کی دوستی میکنید. با کی؟ با یهودی ها و نصرانی ها، کسایی که دینتون رو به شوخی و مسخره گرفتن. این آیه است، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. گفت شما ولایت علی رو نمیپذیرید و در نتیجه دقیقا همین خواهد شد که ولایت یهود، مسیحی و کافر را خواهید پذیرفت. من امروز یک سوال میپرسم از برادر عربستان سعودی، از برادر قطر، میگه بابا مسلمان ها با هم داداشن. چی میگم؟ ببین تو چرا تو جریان سوریه سمت آمریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه ای؟ مگه آمریکا فیلم نساخت علی پیغمبرت؟ مگه انگلیس محافظ نذاشت برای سلمان رشدی که قرآن تو مسخره گرفت؟ این عین آیه قرآن نیست که دین تو مسخره میگیره بعد بذاریش کنار و دقیقاً هم میگه اینا کافرها و یهودی و مسیحیان؟ چطور میخوام جواب این آیه رو بدیم؟ نمیتونم. به من چه؟ من میخوام تو آتیش اونا بسوزم. این آتش سوزاندن دارد، چون خود گفتر واضحه. زمانی که مردمی به حسین ابن علی میگویند بیا، یعنی رفتن سراغ حسین. حسین امام زمانشان است، اکنون باید لبک بگوید. میدونی سلیمان سرد خزائی تو نامش چی نوشت؟ نوشت یا حسین تو امام مایی و وظیفت وقتی مأموم تو رو میخونه باید بیای. من میدونم امامت یعنی چی. العجل 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 آخر نامش. حضرت علی 25 سال سراغش نرفتن. چی گفت؟ او آی بدوید بیاد به من امامت هم بهم پس بدی. چه امام هست؟ یک بخش از امامت محقق نشده. اون چیه؟ شکل گیری و حکومت. مردم بعد 25 سال ریختن دورش. چی گفت؟ گفت من شطور خلافت رو به پشتش انداخته بودم، نه امامت. امامتی که داشتم. اما یه سوال، مردم که ریختن دور امیرالمومنین برای بیعت گرفتن، بیعت کردن، آیا به عنوان این نتیجه رسیده بودن که اشتباه کردن او امام زمانه رفتن بیعت کردن، یا با این عنوان که او هم یه خلیفه است مثل بقیه خلفا؟ کدومه؟ اول دوم؟ دومیه. الان شاهکار قرآن رو براتون رو میکنم، اینجا همه آچمز بشید شد. و خاتمه است، مهر بر بر این مهره، بر این نفر که بخواد حق پیدا کنه و مهر بر دلی که بخواد حق پیدا نکنه. خوب نگاه کن، حضرت موسی رفته چیو برداره بیاره؟ توراتو. درسته؟ گفت من نیستم، کی جانشین منه؟ هارون اخلفنی فی قومی. هارون تو جانشینم یا؟ دقت کن، 10 روز گذشت، چون تو سر 30 روز که خوب بودن، اصلا 40 روز، 600 هزار نفر هارون رو پس دادن رفتن با سامری بیعت کردن. حضرت موسی برگشت اولین کاری که کرد چی کار کرد؟ جواب چی؟ قبلش قرآنشون رو کوبید زمین. و اخذ الالواح. چیکار کرد؟ تورات و قرآن خودشونو گرفته بود کوبید زمین. یه سوال، قرآن کوبیدن زمین گناه نداره؟ موسی هم گناهکار از دید شما. گفت ببین قرآن بدون ولایت هارون دو قرون نمیارزه. این جز این که بدبختیتونو بیشتر بکنه چیزی بگید. همین قرآن که منو نزل من القرآن ما هو و شفا و رحمت للمؤمنینه ولا یزید الظالمین الا. مردم رفتن سراغ علی. عجب شاهکاری داره قرآن، چطور حجت تمام میکنه. مردم رفتن سراغ علی گفتن بیا بیعت کن. خدا عمدن یه فتنه ای رو به وجود آورد، مردم بین علی و قرآن گیر کردن. علی گفت قرآن رو بزنید زمین. تو جنگ چی؟ صفین. گفت شمشیر بزنید به قرآن. اینجا معلوم میشه سراغ علی رفتن برای خلیفه ای مثل ستای قبلی رفتن، یا فهمیدن امامت ندارن رفتن سراغ امام. باید آزمون پس بدن، باید آزمون پس بدن. فتنه سامری رو امیرالمومنین خداوند متعال تو قرآن میگه انا فتنا قومک، ای موسی ما فتنه کردیم، از آستین سامری زد بیرون، من آزمایش میکنم قوم تو رو. همونطور که پیامبرم میگه من آزمایش میکنم، من قوم پیغمبر مثلا خیلی بهترم، خونشون رنگین تر که خدا همجور صاف بفرستدشون بهش. چقدر جالب، امتی دقت کنید با 600 هزار چشم دیدن، گفت من کنتو مولا فهازا هارونه، بگید مولا. بعد 10 روز شکستن. این نباید عجیب باشه از نگاه قرآن، اما این باید عجیب باشه که امتی با 120 هزار تا، نه بعد از 40 روز، بعد از 70 روز که به طریق اولا این ممکن تره. ها؟ اگه گفته باشه من کنتو مولا فهازا علی و مولا، این عجیبه، در تضاد کامل این استدلال با قرآنه. خیلی جالبه ها. باید امت بین این دوتا قرار بگیره. یه چیزی رو میخوام اینجا با اشاراتی بگم برای خواص، بیشتر از این نمیتونم رو کنم. اون روزی اصفهانم سخنشان دهنم پرید، یه تیکاشو گفتم، نه که انان از دست بدم، نه، آمدانه گفتم. با یه بابای قبل اینکه بیام بالا تو پایین داشتیم باش صحبت میکردیم، حال کردم اومدم بالا یه تیکه رو برای اون گفتم. از چهرام فهمیدم جز 5-6 نفر بقیه متوجه نشدن، چون 5-6 نفر زدن زیر گریه، فهمیدم رو گرفتم. سامری میدونی چی گفت؟ گفت من قبضت و قبضتن من اثر رسول، یه مشت از اثر ار رسول، الف و لام یعنی چی، برداشتم. بعد مرحوم علامه میگه که این بعضی میگن رد پا، خاک پای چیز بود دیگه، جبرئیل بود، ار رسول یعنی جبرئیل پاشید و اما قرآن میگه اجلن جسدن لهو خوار، یعنی دقت کنه گوساله سامری جسد بود، جان بگی نداشت. پس این منتفیه. من خودم از این بحث این شاخه چیز استفاده کردم و تفسیری گفت بخشی از دین موسی رو برداشتم، یوخن قبضتن من اثر ار رسول موسی. وقتی از یه دینی بخشیشو برداری دیگه اون دین به درد، بگید تورات بدون ولایت هارون به چه درد میخوره؟ هیچ. به من بگید ببینم مگه تورات نداشتن یهودیا و چرا این همه گناه کردن؟ میفهمی چی؟ گفت بخشی از دینشو برداشتن، اثر الرسول. ها؟ بگید الرسول ما اثرش چی بود؟ در صحیح مسلم و مسند احمد ابن حنبل هم سندش هست، اینی تارکو اثر من اینه، کتاب الله اطرتی، اهل بیت هم نه، که بعضی میگن اهل بیت شامل حال همسرم میشه، اطرت بچه ها. اینی تارکو فیکم خلیفتن، این تو مسند احمد ابن حنبل خیلی وحشتناک، یعنی واقعا حجت تمام کننده است. تارکو فیکم خلیفتن، دوتا خلیفه دوتا جانشین گذارم، تو اگر یکیشو برداری چی میشه؟ حسبونا بگید کتاب الله رو برمی‌داریم، بقیه‌شو نمی‌خوام. این دوتا کی سود دارن؟ وقتی کناره هم باشن، در مصر با هم باشن. ها؟ سامری شعارش چی شد؟ لا مساس. گفت مصر با این نباشه، یکیشون بسته. مصر بیشتر توضیح بدم، لا یمسه الا ال ها مطهرون، کی به مس قرآن میرسه؟ مطهر. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فقط مطهر بفرستیدم. فقط مطهرین به مس قرآن میرسن. مطهرین جداشون کردن، گذاشتنشون کنار، گفتن همین بستمونه. و همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا. بارها گفتم تو این لیوان یه قطره نجاست بریز تا دلت میخواد از این لیوان بریز توش، پر کن، پر کنین از این آب، یه قطره نجاست داشته باشه بگید نجاست زیاد شد. داستان امامت اینه که چه میگذره بر امت پیامبر که سر امام زمان خودشونو ببرن. همون بلایی که سر بنی اسرائیل اومد که سر 70 تا پیغمبرشون بریدن. چرا فکر میکنی تافته جدا وافته ای؟ این عبارت رهبری اگه ایشون خودش نگفته بود من چند جا گفتم باید جواب 50 تا کج کله رو باید میدادم. من ایشون گفتن که اون انقلاب مدیرش پیغمبر، نتیجه شد چی؟ بگید سال 61 هجری بریده شدن سر حسین ابن علی علیه السلام. این انقلاب مدیرش پیغمبر بگید نیست و مدیرانش ادعای اینو ندارن که حتی به اندازه صحابه پیامبرن، ادعای سلمان بودن رو هم ندارن. درسته؟ اگر درست عمل نکنید واقعی بدتر از عاشورا منتظرتون است. غریبه به مضمون، درسته چی شد؟ بدتر از عاشورا. چی گذشت؟ یه تیکر دینه برد یومنو به بعض دقیقش شما بگید یک فرو به بعض مؤمن شده به یه قسمت، یه بخشش کافر شده به یه بخش. نمیشه که، این کاریکاتوری میشه. همه چی، همه چهره باید همه چیش با هم درست اندازه بکشی. یکی خود بزرگتر بکشی میشه چی؟ کاریکاتور. چشای کاریکاتور درست، بینیشو درست میکشن، چونه رو درست میکشن، کاریکاتوری میشه. امام حسن نمیتونه مردم رو مجبور کنه به منو قبول داشته باشه. میفهمید؟ باید مردم برسن به این نتیجه که حق با حسن ابن علیه، حق با این جریانه. اون جریان فکری دروغگوه. جریان فکری معاویه چیه؟ دروغگوه. اصلا امام حسن نمیتونه مجبور کنه مردم رو، چون به زور که نیست، این باید بفهمه خودش. امام فهمیدنیه، درک کردنیه، رسیدنیه. چرا گفت مسئله امام مسئله کعبه است؟ برای اینکه والله بالله کعبه بلند نمیشه بیاد عراق بگه دور من هفت دور بچرخی سریع الان میخوام برم یه شهر دیگه، میخوام برم قم، اونجا هم تهران تیز به جنبی دیرم شده. میگه از قم و تهران عراق پاشید بیاد دور من بچرخید. حضرت عباس تو خطبش چی گفت کنار خونه کعبه؟ حجاج وایستاده بودن با لباس احرام، مسلمان بودن یا نه؟ جواب بله آقا حاجیه. چی بهشون گفت؟ ایها الکفرة الفجر، ای کفار فاجر، اتصدون الطريق لامام البراره، راه رو بر امام نیکی ها بستید. و چه کسی به این خانه نزدیکتر است؟ ای کاش می دیدید که اگر نمی بود مشیت خداوند رحمان و اسرار علیه الهی، می دیدید که این خانه به سوی او می رود. مردم دستانشان را به سنگ می مالند. الناس یستلم لده بل حجر و الحجر ما یستلم لده. نمی فهمی سنگ خودشو داره می ماله به دستای مولای من. این طرف امام حسین وایستاده، این طرف هم چی؟ کعبه وایستاده. درسته؟ حالا ببین خدا چه دستوری میده. فتنه باید بشن اینا. خدا به یکی از این دو کعبه میگه راه بیفت حسین برو، ببینم کدوم حاجیا با تو میان، کدوم حاجیا واسه این سنگه وای میستن و بت پرست و مشرکن، سنگ پرست نیستن. گفت تو برو، تو وایستا ببینم معلوم بشه. چند تا رفتن، چند تا وایستادن. حجشو رفت یه جا دیگه برگزار کرد. وضوشون با خون بود، قربانیشون چیز دیگه بود، لباس احرامشون کفن بود. دیدی چی شد؟ انا فتنا قومک، ما فتنه میکنیم قومتون. چقدر زیبا اینجا عباس ابن علی راه شناسی کرده. دمت گرم عباس. نوش جانت مقامی که داری، شایسته توست، شایسته توست. باری کرد. گفت بیچاره. بعد آخرش هم خیلی خوشگل میگه دیگه، میگه که آیا میخواید همون قلعه، انتم وقعتم فی قلعه، شما تو اشتباهی افتادی، الذی وقعت فیه القریش، که در اون قریش قبلا افتاده بود. چی؟ انتم هم یریدون قتل رسول الله، و میخواستن قتل پیامبر رو، و انتم تریدون قتل ابن بنت نبیکم، و شما میخواید پسر دختر پیامبرتون رو بکشید، حالیتون نیست؟ بعد میگه اونا براشون ممکن، لا یمکن لهم، براشون ممکن نشد، مادام علی ابن ابی طالب حیا، تا موقعی که علی چی بود؟ زنده بود، که مثل پروانه دورش چرخید. 90 تا زخم توی جنگ احد برداشت، بقیه در رفتن، زخمش امیرالمومنین خورد. شتاب سفت و صد بعضی از اینا موقع فرار 3 ثانیه بود، علی زخمشو خورد. بعد گفت ولا یمکن لکم، برای شما ممکن نیست، ما دوم تو حیان سلیلا، تا ما که عباس زنده است، تعالو اخبرکم به سبیله، بیاید تا یاد بهت اومدم چجوری میختونید حسین رو بکشید. دستشو باز کرد، همینطوری گرفت، گفت باد رو قتلی، اول عباس رو بکشید، وزربو اونقی، گردن عباس رو بزنید، لیحصل مرادکم، تا برسید مراد. بعد نگاهشون کرد، برگشت به امام حسین نگاه کرد، گفت جان عالم به فدای تو ای حسین، اینا نمیفهمن تو کی. بعد اونا رو یه نگاه کرد، گفت لعنت الله علیکم و علی اولادکم، لعنت خدا بر شما و بچه هاتون، که چی؟ این شما تحت تأثیر فرهنگی بار آمدید که این فرهنگ در بچه های شما هم نهادی نمیشه، به خدا قسم آیه داره تو قرآن. حضرت نوح برگشت به خدا، گفت خدا یک دونه از این کفار رو زمین باقی نذار، که اینا نه تنها این که بقیه رو خراب میکنن، حتی بچه هاشون هم خراب به دنیا میان. چرا؟ چون مقابله با پیامبر الهی شده چی؟ فرهنگ اجتماعی شده. یه جایی قبل همینجا داشتم میگفتم، تو زمان حضرت نوح میمدن دست بچه هاشون میگرفتن میبردن، گفتن این بابا رو میبینی؟ بابام گفت به حرف این گوش ندم، تو هم نصیحتت میکنم سراغ این نریا. گفت لعنت الله علیکم و علی اولادکم، چون میدونست بچه های اینا قراره چی کار کنن. و لعن الله بنی امیتن قاطبه ابن زیاد، آل زیاد، آل مروان، میدونست بچه هاشون قراره چی کار کنن. امام حسن به زور بیاد مردم رو فکر میکنید اگر هر راه امام حسین رو نمیبست چی میشد؟ امام حسین میرسید به، بگید، به کوفه. بعدش چی میشد عزیز دل من؟ من بهتون بگم، میشد امام حسن. به خدا، مگه امام حسن تو کوفه نبود؟ مگه مردمش بیعت نکرده بودن؟ آره یا نه؟ جنگ پیش اومد همه در رفتن. یه چیز بگم، آتیش بگیری و ببینی حسن چه کشید علیه السلام. یه شب کل سپاه امام حسن 12,000 نفر تونست جمع بکنه. 12,000 نفر چقدر؟ کل سپاهش. خوب دل بده به من، تو یه شب با دلارای معاویه 8,000 نفر از 12,000 نفر رفتن تو سپاه معاویه، چرخیدن سمت حسن ابن علی علیه السلام. نه که جنگو ول کنن ها، رفتن اونور، تازه چی شد بگی؟ اینوری شدن. دو سوم سپاهت بره بیرون یهویی. یکی از این افراد عبیدالله ابن عباسه که به 1,000,000 درهم، عرب عدد میلیون نداشت، میگفت 1,000,000، معاویه 1,000,000 درهم داد اینو خریدش، گفت هر کسی یه قیمتی داره، 1,000,000 درهم، 1,000,000 درهم رفت شد جز فرماندان سپاه معاویه. بعد بهش بگم چی شد، افرادی تو سپاه امام حسن بودند میخواستن با معاویه بجنگن، وقتی دیدن امام حسن جنگ رو منتفی اعلام کرد، گوش کنید اینجاش در اینا، از حب امام حسن نبود تو جنگ بودن، از بغض کی بود؟ معاویه بود. دیدیم که از حب علی نیست، از بغض معاویه است. خوارج بودن که با معاویه هم مشکل داشتن، گفتن ایول معاویه که نشد، حسن ابن علی رو دریا داشت نماز میخوند، ببین چی شد، ده نفر رو فرستاد معاویه توی سپاه امام حسن، اومدن رفتن تو خیمه امام حسن بحث کردن، دیدن امام حسن داره نماز میخونه، برگشتن میدونی چی گفتن؟ شایعه کردن حسن ابن علی صلح و پذیرفته تو سپاه. سپاه از هم پاشید، میدونستن این خاندان نمازشون رو بگید نمیشکنن، اینا خود نمازن نمیشکنن، اینا زاده کعبن، اینا تو محراب ضربت میخورن. بعد آقا ریخ به هم، این خوارج که از امام حسن هم خوششون نمیمد، از معاویه هم خوششون نمیمد، بین حسن ابن علی و معاویه میگفتن فعلا با حسن باشه معاویه رو بزنیم، ریختن توی خیمه، همه چی رو غارت کردن، امام حسن هم نمازشو همه چی رو غارت کردن، گفتن جنگ تموم شد، سرمون بی کلامون، لاغت چهار تا چیز بکنیم ببریم. فهمی چی شد؟ یکیشون اومد نگاه کرد، دید هیچ چی نمونده، کندن بردن، دید فقط سجاده زیر پاش مونده، دست انداختن سجاده را، در حالی که ایستاده داشت نماز میخون، از زیر پای حضرت کشیدن، حضرت در حالت قامت بود، ایستاده بود، به زمین خورد، سجاده زیر پاشو کشیدن بردن. باید بفهمی امام حسن کیه، و حسن ابن علی آیا نمیتواند همچون حسین علیه السلام به خط بزند و خونش ریخته شود؟ حداقل 72 نفر حسین را که دارد. آره عبدالله نیست، قاسم نیست، سنشون کم، اما حبیب که هست، دارن، خیلی کسارم تو این 10 سال کشتن، تو این فاصله 10-15 سال کشتن تا عاشورا، خیلی ها رو ترور کردن این اموی ها، اونا رو داشت نزد 200 نفر، اما اصلا نمیتونه کاری کنه. چرا؟ چون به مردم، خوب دقت کن عزیز من، به مردم اثبات نشده معاویه پدر سوخته است، باید بهشون اثبات بشه. تو جریان حکمیت امیرالمومنین چی رو میخواست بهن اثبات کنه؟ گفت من علی میگم ابو موسی اشعری به درد نمیخوره. چیز جالب بهتون میگم، برید سندهای اهل سنت رو بخونید، ببینید ابو موسی اشعری باباش کی، برید بخون، میدونید چیه؟ از یهودیان مسلمان شده است. یه حدیث از پیامبر بخونم برای اهل فن. آقا رسول الله فرمود والله به خدا قسم اگر 10 نفر از یهودیان شبه جزیره عربستان به من ایمان آورده بودن، کل یهودیان مسلمان می شدن، حداقل 100 تا یهودی به من برد اسم ببرم که مسلمان شد. یعنی چی؟ هیچ کدومشون مسلمان نشده بودن، یهودی مارانوس بودن. ابو موسی اشعری یهودی زاده است، برنامه شو نقشه شو به خوبی ایفا کرد. گفت ابو موسی به دردتون نمیخوره ها، مالک خوبه، ابن عباس خوبه، جندب عزدی خوبه، اینا رو بفرستم. گفتن نه، ما میفهمیم، ما میفهمیم بشر، همین رو میگید دیگه. الان بشر هم میگه من امام زمان نمیخوام، من میفهمم خودم، همه حرف همین. گفت برید، برید به این نتیجه برسید، برگردید. رفتن کلا سرشون گذاشت، برگشتن توبه هم کردن، خوبه بدونید، سپراشون گفتن رو سرشون، شروع کردن گریه کردن، غلط کردیم خدای ما رو ببخش، گول معاویه و سیستم تبلیغاتش خوردیم، چقدر اشتباه کردیم، چقدر غلط کردیم. بعد اینجاشو نگاه کن، گفتن علی تو هم باید توبه کنی. گفت من از چی توبه کنم؟ گفت حرف ما رو گوش کرد. جیگر آدم آتیش میگیره، خدا شاهده، نوش جونشون آتیشایی که دارن میسوزن، نوش جونشون، گوارای وجودشون با. به خدا گفتم با تو ببین، ولی یه زمان به تو اجازه اشتباه میده، من تو میگه از اشتباه چی بگیر، درس بگیر بابا، نفهم آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده، دوباره گوله همون معاویه رو خورد. برید تو منابع برادران اهل سنت ببینید حضرت رسول در وصف معاویه چی گفته، اللعین ابن اللعین، لعنت شده پسر لعنت شده. ابو سفیان سوار یه خری بود داشت میرفت، یزید پسر ابو سفیان، عموی این یزید میشه، داداش معاویه اسمش یزید بوده، خره رو میکشید، معاویه هم هول میداد، گل گیر کرده بود. بعد حضرت یه نگاه کرد، یه لبخندی زد، گفت لعنت الله علی راکب، لعنت خدا بر اون که سواره، و علی القائد، اونی که هول میده، و علی سائق، اونی که میکشه. گفت بر راننده و سوار و هول دهنده لعنت. عربا به راننده میگن سائق. مردم اینو دیدن یا ندیدن؟ مردم مادر اینو نمیشناختن، هندرو ها جگر حمزه را تو سینش بیرون نکشید؟ مردم ندیدن آیه قرآن نازل شد شجره ملعونه که پیامبر گریه کرد گفت بعد از من در خواب دیدم بوزینه ها از منبرم میرن بالا؟ ندیدن در زمان یزید ابو قیس بوزینه یزید که از منبر پیغمبر میرفت بالا میمد پایین؟ البته خود یزید مراد اون بوزینه است، البته صد رحمت به بوزینه، اون دنیا بوزینه خیر منو میگیره. خب ندیدن بعد مرد از اسب زیر افتاد سه روز عزای عمومی اعلام کرد برای بوزینه؟ بعد همین یزید به منجنیق بس خونه کعبه رو، بعد همین یزید به مدینه حمله کرد هزار دختر باکره رو زنا کردن و اولاد ولد و زنای واقعی هر معروف شد. مردم اینا ندیدن؟ چرا دیدن؟ اونتا چی شد؟ یه بحث دیگه مطرحه. باید حسینی و یزیدی به وجود بیاد تا ابد حق و باطل از هم چی بشه؟ الان وهابی‌ها چرا از یزید دفاع میکنن؟ بگم چرا؟ این عبارتی که مفتیاشون میگن، مفتیای وهابی و این اهل سنت یزید و معاویه رو از من میپرسی اهل سنت مارقی یزید و معاویه نباید قبول داشته باشه اصلا. خب و یعنی قطعا جهنمی خالد در آتشه کسی که اینا رو قبول، چون واضحه. پیامبر در وصف عمار گفت ای عمار تو را فئه باقیه میکشن، یعنی گروه چی؟ ستمکار. تو جنگ صفین خیلی بامزه بود، وایستادن نگاه میکردن ملت یه دمی جنگیدن تو سپاه امیرالمومنین، یه دمی جنگیدن تو سپاه معاویه، یه دمی وایستادن نگاه میکردن جنگ شرکت میکنن، گفتن چی؟ گفت منتظر میریم عمار رو کی میکشه، چون ما شنیدیم اون کسی که میکشه که جزء بدان. دیدن سپاه معاویه زدن عمار رو کشتن، همه ریختن تو سپاه حضرت علی. یعنی این به خاطر امامت اومده تو سپاه حضرت علی؟ امامت علی رو فهمیده؟ ای من کاش حرف پیغمبر باز درست بفهم، چون خود حضرت علی گفت علی بعد من بهترین برای شماست. ها حالا اینجا چی گوش کنید؟ اینش جالبه. معاویه امراس میزد تو سرش، امراس هفت خط به ما گفت بدبخت شدیم رفت عمار کشته. گفت خب به درک کشته شد. گفتش که آخه من خبر نداری پیغمبر در وسطش اینو گفت و سپاه ریخته به هم. گفت عمار رو ما نکشتیم که. گفت با کی کشت؟ گفت علی کشته. گفت نه بابا زایت تابلو همه دیدن دیگه بخشه. گفت کیا عمار آورد تو جنگ؟ علی کشوندش به کشتنش داد. آقا رفتن اینو گفتن از اون عده‌ای که رفتن سپاه امیرالمومنین ریختن دوباره اینور. بعد امیرالمومنین اومد گفت با این استدلال امثال شما حمزه را که کشت؟ رسول الله. چون حمزه را رسول الله به جنگ با خودش آورد. دوباره برگشتن اومدن اینور. به اینا میخندید؟ همینا بدترش سر من و شما میاد. خدا شاهده فکر کن یه عده‌ای تو مملکت یه بحثی پیش بیاد و حاکمیت اینا برن تو حرم امام رضا قایم بشن تحصن کنن. خب بعد دستور داده بشه که با F-14 برید حرم امام رضا رو بمباران کنید که آن حرم آنها جز مشتی چوب و سنگ بیشتر بگید نیست، برید بزنید. حضرت علی به قرآن سر نیزه میره چی گفت؟ گفت مشتی ورق و کاغذ و جوهر بین دو جلد. و قرآن ناطق منم، من قرآن رو برات باید تعویل و تفسیر بکنم، وگرنه اون وهابی می در توش تفسیر میکنه میگه شیعیان رو بکش. با آیه قرآن میکشه، میدونستی؟ با آیه قرآنه. خدا وکیلی یهوی ببینیم دشنوید F-14 رو رفت زد حرم امام رضا رو داغون کرد و فلان و اینجور چیزا، مردم چی میگه؟ فوش نده به کوفی و علکی، فوش نده، خودتو دریا. امام حسن چی کار کنه؟ علی ابن ابی طالب تازه شهید شده، خون علی انقدر سر و صدا کرده که کنارش هر خونی ریخته بشه تو چش بگید نمیاد. میدونی دیگه کربلا که میرید پر امامزاده است کربلا، اما همه کیو میبینن؟ امام حسین. خورشید که بدرخشه ستاره ها دیده نمیشه، ستاره هستن اما تو روز شما دیگه خورشید وقتی میاد ستاره رو نمیبینید. علی معروفه، علی ابن ابی طالب صحابه پیغمبره، علی اعلم الناس، اشجع الناس، افقه الناس. یه مورد پیدا کن که یکی دیگه از صحابه از علی ابن ابی طالب شجاع‌تر بوده باشه، عالم‌تر بوده باشه، فقیه‌تر بوده باشه. کجا داریم بیاد پیدا؟ تو منابع اهل سنت نقل از خود صحابه است که ما از علی بهتر نداریم. افقه الناس از قول عایش، اعلم الناس از قول خلیفه دوم. تو دلتون بخواد داریم. نکته که اینجا وجود داره اینه عزیز دل من، اما چی میشه الان؟ علیشو ندیدن وقتی تکه تکه شد، میخوان امام حسن دیده بشه و تازه بر مردم اثبات نشده، درسته؟ باید چی بشه؟ امام حسین شروطی رو گذاشت که تمامشو معاویه شکست. امام حسن. نکته دیگه اینجا نگاه کنید، رومی ها با خبر شدن بین بعد از خلیفه مسلمانان که به شهادت رسید یعنی حضرت علی، اختلاف بر سر تعیین خلیفه به وجود اومده، دعواست. کیه؟ یکی حاکم شامه، اونم ادعای خلافت کرده، یکی هم فرزند خلیفه قبلیه. رومی ها با تمام تسلیحات و تجهیزات اومدن لبه مرز آماده حمله، گفتن اینا با هم می جنگن، همدیگر تارمار میکنن، الان بهترین فرصت برای چیه؟ این ماجره سقیفه دیگه، میدونی دیگه، ایرانی ها سپاهشون رو آماده کردن برای حمله. بیم باید چه کرد؟ جالب میدونی دیگه، وقتی این ماجرا منتفی میشه جنگ، اصلا لفظ صلح خوب نیست استفاده کنیم، وقتی منتفی میشه جنگ، معاویه داره برمیگرده، خبر میرسه که جنگ منتفی شده، سپاه روم میگن ما تا اینجا اومدیم لاقل حمله کنیم، خزینه سپاهمون رو که تجهیز کردیم رو به دست بیاریم، یه غنیمتی بگیریم. معاویه میگه حمله نکنید، کلش از جیب میدم. جزیه داد، پول داد، گفت حمله نکن، پول داد، اونا برگشت. این پولا رو باباش آورده بود، از بیت المال بود، از بیت المال بود. یزید بده، نگید یزید بده، وهابی‌ها میگن چرا؟ چون میگن کی یزیدو گذاشت؟ میگن معاویه. میگن با معاویه هم بد میشه، معاویه بد بشه، میگن کی معاویه رو گذاشت؟ همینطور میره تا عقب. یزید تبدیل شده سنگر، متوجهی؟ نباید سقوط کنه. اما یه سوال، به نظر شما خدا باید چیکار کنه در مقابل کسی که یزیدو قبول کرده؟ حالا فهمید امام حسین چجوری تا ابد حق و باطل از هم جدا میکنه؟ اصلا میفهمید ارزش قیام عاشورا به بذریست که امام حسن کاشت؟ امام حسن به مردم فهمون میگن 5 سال آخر مردم پچ پچ تو گوش همدیگه میگفتن عجب غلطی کردیم، حسن رو انتخاب نکردیم، این پسرش آورده گذاشته اونجا، عموش گذاشته فلانجا، مملکت رو خوردن بردن، این چه وضعشه، تو مدینه آواز خونه دوباره راه افتادن، دایره تنبک راه افتاده، فاحش خونه ها دوباره راه افتاده، خبر دارید خلیفه مست بوده اومده فلانجا، خبر دارید ولی یزید رو گذاشتن ولیعهد، خبر دارید چی شده یزید، یزیدی که به عرق خوری معروفه، به خانم بازی معروفه، به نجاست خوری معروفه، به بوزینه بازی معروفه، مردم قاطی کرده بودن. حالا وقت آزمون رسیده، امام زمان برمیخیزه، مردم باید چیکار کنن؟ بگن اشتباه کردیم، غلط کردیم، بیا دورتو میگیریم. چیکار کنیم؟ آقا بریم به یزید بگم برو پیک کارت، نه یه جنگ ها یزید نره، بریم یزیدو بزنیم. یه چیزی از کربلا براتون بگم، یه نگاه اسمسی، یه جمله اومده بودم میخوام باز کنم اینو، از این اسمس من خوش آمد. فتنه اگر شکل بگیره و به لحاظ فکری حل نشه، یه جا دیگه میزنه بیرون بدتر، همیشه بدتر میزنه بیرون، دقت کنید ها، همیشه منتظر باشه پشت سر یه فتنه، اگر حل نشه به لحاظ فکری، فتنه بعدی پیش میاد بدتر. نتیجهش چی میشه؟ اولا چند تا دروغ تاریخی رو برای شما باز بکنم. یک، امام حسین رو شیعیان نکشت. این یک اسمس مضحک و مزخرفی بود، هی میگفتن آوی منتظران مهدی به هوش باشید، حسین را منتظرانش کشتن. فلان به من بگید ببینم، امام حسین گفت چرا منو میخواید بکشید؟ اونا چی گفتن؟ بغضن لعبیک. آخه مگه شیعه بغض علی داره؟ میشه مزخرفه. شیعه امام حسین پک کیا کشتن؟ این بعد براتون تاریخ رو یه خورده کوتاه باز بکنم، 5 دقیقه بعد از ماجرای سیاسی اون زمان خودشون، سیاسی قتل عثمان، جامعه 4 دسته شد به لحاظ فکری. 1، کسایی که شیخین را قبول داشتن، شیخین یعنی خلیفه اول و دوم، و می گفتن در این منازعه‌ای که شیخ گرفت و عثمان کشته شد، کی بر حق بود؟ عثمان. و علی قاتله؟ بگید عثمان است. به اینا می گفتن عثمانی. 2، کسایی که شیخین رو قبول داشتن. خوب دقت کنید یه دونه رو، این مورد خیلی خوب دقت کنید. شیخین رو قبول داشتن و در منازعه ای که شک گرفته بود میگفتن قاتل عثمان علی نیست، برعکس حق عثمان بود کشته شه. ها، برای اینکه فک فامیلاش آورد سر کار، کابینش فاسد بود به لحاظ مالی، همش دزد بودن فلان اینجور چیزا، حقش بود کشته بشه. به اینا میگفتن چی به نظرتون؟ کسی میدونه؟ شیعه. خیلی جالبه، اون موقع لفظ شیعه برای این استفاده میشه. یعنی شیعه تو اون موقع یعنی کسایی که خلیفه اول و دوم حتی چی بودن بگید؟ قبول داشتن. دسته سوم شیخین رو قبول داشتن، عثمان هم قبول داشتن، بگید حضرت علی هم قبول داشتن. اینا جماعت بودن. اینا میگفتن نه آقا یکی بود این وسط فتنه کرد تموم شد رفت شلوغش نکن، همه خوب بودن. دسته چهارم شیخین رو قبول نداشتن، یعنی که چهار دسته فقط یک دسته بودن که چی؟ شیخین رو قبول نداشتن. عثمان هم قبول نداشتن، میگفتن از اول حق علی بود. به اینا میگفتن چی؟ رافضی، یعنی از دین خارج شده، کافر. الان شما میبینید تو بعضی از این شبکه‌های وهابی میگن فلانی شیعه است، مثلا ابن ابی الحدید شیعه است، نه که شیعه ای که مثل من و تو، نه، یعنی بین عثمان و علی کیو بیشتر قبول داشته؟ علی رو بیشتر قبول داشته. به کسی که شیخین رو قبول نداشته عثمان رو قبول نداشته گفتن رافضی. تو شهر کوفه هم به تبع این همین اختلاف نظر بود و اکثریت جمعیت یا علوی بودند یا عثمانی، یعنی یا شیعه بودن یا عثمانی. یعنی تو سپاه امیرالمومنین عزیز دل من، تو جنگ جمل و صفین و نهروان محبان خلیفه اول و دوم بودن. متوجه شد چی شد؟ به خاطر همین معاویه وقتی میخواست به جنگ به امیرالمومنین یه نامه نوشت به حضرت علی. میدونی چی گفت؟ گفت ای علی به خاطر داری شیخین تو را همچون شتران که میبرند تناب به گردن انداخته تو را برای بیعت میکشیدند، که حضرت علی برگرده یه توهینی به اون دوتا بکنه، اون نامه را هم ببره بذاره تو تلویزیون، بگه دیدید کلی از سپاه حضرت علی چی میشن، بگید جدا میشه. حضرت علی گفت به تو چه ربطی داره؟ خواستی خار کنی اما ستودی، این که فردی مظلوم واقع شود بد نیست. خیلی جالبه، اینا رو ما متأهل تاریخ درست نخوندیم. شهر کوفه هم به تبع این دو بخشه، محله بطیخ، کسی که کربلا رفتن، بطیخ به چی میگن عربا؟ به هندوانه میگن، به خیار هندوانه میگن چی؟ بطیخ، سیفیجات، و محله سماک، یعنی چی؟ ماهی فروشا. حواستون به منه؟ محله چی؟ سیفیکارا و محله ماهیگیرا. سیفی کارا طرفدار شیعه بودند، سماکا چی بودند؟ عثمانی بودند. روزی که ابا عبدالله وارد کربلا میشه، ابن زیاد گارد ویژه میریزه تو خیابون، کل دور تا دور محله سیفی کارا رو میبندن. تمام 30,000 نفری که شرکت کرده بودند از عثمانی ها بودند. فهمید چی شد؟ یه 7-8 نفری بودن که از تو محله سیفیکارا در رفتن خودشون رو رسوندن. حبیب ابن مظاهر، مسلم، نه مسلم ابن عقیلا، مسلم ابن اوسجه، خودشون رسوندن. پس الان ایراد مردم کوفه چیه؟ من به شما میگم مردم کوفه تو این زمینه ایرادی ندارن، دور تا دورشون گرفته بودن، البته بعد میزدن به خط میومدن اگه من میپرسی، اما میخوام بگم خیلیشون تو زندان بودن، اصلا نمیتونستن بیان. همین توابینی که بعدن قیام کردن اینا اکثریت کجا بودن؟ تو زندان بودن، اصلا نمیتونست بیاد. ایراد مردم کوفه زمانی است که ولی امام آمده، نائبش آمده، مسلم اومد، اینا هم ریختن اومد تو محله برعکس چی؟ به تیخ اومد گفت این حکم من، من نائب امامه، بگید زمانم. میدونید آقایین چی گفتن؟ گفتن حسین. بعد چی شد؟ هانیو گرفتن. مسلم نائب امام زمان فتوای چی داد؟ جهاد داد. خوب گوش کنید، تو مختارنامه این تیکر فیلمی شدیدی، من میگم الان ذهنیت داری. مسلم فتوای جهاد داد. میدونید آقایون چی گفتن؟ گفت من منتظر میمانم یعقوب وار برای یوسفم. مسلم و تنها گذاشتن. اینا میگفتن ما حسین رو قبول داریم اما تو رو نه. حسین خودش بیاد پاش وای میستیم اما تو بگید نه. خیلی قشنگه اینا. اگر تونستی جور دیگه اینو بیای اثبات بکنی من اسمم عوض بکنم، سخنرانی کلا میذارم چراف. نمیتونی. مردم کوفه، جریان کوفه اینه. برعکس بهتون میگم به شدت دشمنی به وجود اومد. اگر یک نفر از سماکا میرفت تو محله بدیخ تاریخ نقل کرده تکه تکش میکردن، تکه تکه ها. من نقل تاریخو نقل میکنه حقیقتشو میگم. از این وریا میرفتن میکشتن، متوجه چی میگم؟ اینجوری شده بود کوفه، تکه تکه میکردن. اگر شما میبینی یه وری از کوفه هستن هی مختاره اونجا، اونا اون وریان. حالا نکته جالب به تو میگم، زهیر چی بود به لحاظ سیاسی؟ عثمانی بود. میدونه کیو قاتل عثمان میدونست؟ حضرت علی و حسن این رو. میگفت حضرت علی و امام حسن، امام حسن عثمان رو به مردی کشتن نعوذ بالله. حضرت حسین علیه السلام با زهیر چه کرد؟ 10 دقیقه صحبت کرد، استدلال منطقی آورد، گفت ماجرای قتل عثمان فتنه بود، خود معاویه کشت با مروان، با همکاری مروان و طلحه کشتن، بعد خودشون هم خونخواه شدن. اینم دلایلش. برگشت به زنش گفت برو خونه بابات، میخوام پا حسین کشته شم، میخوام با حسین کشته شم. تمام ایراد وارد بر مردم کوفه اینه که ولی زمان خودشون رو به بعد چی شد؟ تموم شد ماجرای واقعه عاشورا به وقوع پیوسته. نامه نوشتن به امام سجاد گفتن آقا بیا ما دیگه غلط کردیم، توابین دیگه. امام سجاد چی گفت؟ میام. گفت نه شما دروغ میگید. اینا برای اینکه اثبات کنن دروغ نیستن چیکار کردن؟ گفتن ما نمیتونیم بگیم بیا حکومت تشکیل بده، اول میریم حکومت رو تشکیل میدیم، تمام آزمون هاشو پس میدیم، بعد میگیم حالا بیا. درست شد؟ هنوز که هنوز شیعه درگیره اینه، همین جمهوری اسلامی هم همین دیگه. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید، همین دیگه. برعکس ما مراجع چی میدونیم؟ نائبین خاص یا نه؟ عام که خشخش میکنه، وا کرنگ کاغذ در آوردن، دیدن نوشته با مهر حکومتی عثمان، امضای عثمان، دستخط کاتب عثمان، که آقا فلانی که اومده بود اینجا تحصن کرده بود و گردن بزن. داداشش هم باهاش بود، اینو دستشو قطع کن. اون یکی اونم چیکار کن؟ حالا فرض کن اینا را آرومشون کردی، حالا چیکار کنن؟ ریختن برگشتن پیش حضرت علی گفتن مقصر توی. دیدی؟ از کی داری ضمانت میکنی؟ ببین کیه؟ کاغذ نشون حضرت علی دید و اومد تو خونه عثمان، تو دارالحکومه. گفت این چیه؟ ما رو مسخره کردی؟ عثمان نگاه کرد گفت به خدا سوگند این خط کاتب من و این مهر مهر حکومتی من است و من خبر ندارم. گفت من خبرم، فتنه داشت میخوابید، اونایی که اصل ماجرا بودن اونا سری با طراحیشون شروعش کردن. گفت من خبرم. حضرت علی گفت به کی مشکوکی؟ به کی مشکوکی یعنی این کار خودت بگید نیست، به کی مشکوکی؟ گفت به خودتو. حضرت یه آهی کشید گفت خدا بین من و تو آن دنیا حاکم باشد. برگشت رفت، از پشت ریختن عثمان رو کشتن، زنش فرید ازش دفاع بکنه، دستش رو گذاشت رو سر عثمان، انگشتای نائله قطع شد، شمشیر که زدن انگشتش قطع شد، حتی یه جسارت جنسی هم به زن عثمان کردن اونجا. اینو تاریخ نقل کرده، تاریخ همه اینا که دارم میگم تمام از اهل سنت. جالبه بدونید حضرت علی که جان امام حسن و امام حسین چنان براش مهم بود که تو جنگ صفین فقط میگفت محمد حنفی رو میفرستاد جلو، درسته؟ محمد حنفی دادش در اومد، گفت چیه مگه من پسرت نیستم، چرا دو تا داداشو اون نمیفرستی؟ یعنی کی؟ امام حسن و امام حسین. گفت حواست باشه، تو برای من همچون دست هستی و حسنین همچون چشمانم، دست از چشم محافظت میکند. فراموش نکن آن دو فرزندان زهرا هستند. اینقدر نگران جان امام حسن، گفت نمیخوام نسل پیامبر قطع بشه، اینا اون شجره طیبن. در ماجرای دفاع از خونه عثمان، امام حسن و امام حسین گفت برید دفاع کنید، بلازری در انصاب الاشراف، اینم سندش. امام حسن خونی شد، میگفتن لباس سفید حسن خونین شده بود، تیر خورد امام حسن در دفاع از خونه عثمان. نگاه کنید خونی شدن امام حسن و امام حسین. آقا ماجرا پیچید و مردم ریختن دور خونه حضرت علی باش بیعت کنن. خب منتها با چه؟ با عنوان امام رفتن بیعت کنن؟ حضرت علی هم قبول بگید نمیکن، میگه اونقدر به من فشار آوردن که بیم جان حسنین کردم. امام حسن و حسین بچه نبودن ها، فکر کنی 5-6 سالشون بوده زیر دست و پا له بشن. ببین این محافظای یه نفر که دورشو گرفتن، اونا میخواستن له شن. یه والا شطور افسار شطور خلافت رو به دوشش انداخته بودم، به پشتش انداخته بودم، مال خودتون این حکومت، شما باید سراغ من بیایید. معاویه تو شام چیکار کرد؟ رفت بالا منبر، منبر تلویزیون امروزه ها، رسانه امروزه، یادت نره رسانه امروزه، بعد فوش ندی به کوفیه ها، چون دقیقا ممکن 100 سال آینده به تو همینجوری فوش بدن، بگن نعوذ بالله ببخشید عثمان چه خلایی بودن. نگی. رفت بالا منبر. اول یه شکم سیر 10 دقیقه یه رو گریه کرد، مردم مات مونده بود. حالا مردم شام اسلامشون رو از کی گرفتن؟ اصلا میدونید که مردم شام پیامبر رو درک، اولین حاکم مردم شام کی بوده؟ یزید ابن ابو سفیان، یزید داداش معاویه، بعدش کی؟ خود معاویه، بعدش کی؟ یزید پسر معاویه، یعنی یزید با عموش اسمش یکی بود. اصلا کلن اسلام اینا چیه؟ امویه. اینو داشته باشه، یعنی تو چه مردم این حرفا زده شده؟ رفت بالا منبر، یه روبی اول گره کرد، 10 دقیقه بعد یهو یه چیزی این وره منبر رو کرد، باز کرد دیدن پیرهن تیکه تیکه خونیه. کیه؟ دیدی زر و مسلش میگه پیرهن عثمان علم کرد. این وره منبر رو کرد، چی بود؟ یه نخ بود که توش انگشت به نخ کشیده بودن، انگشت قطع شده رو آورد، مردم بهت زدن، شروع کرد گریه کردن، گفت وا مصیبتا قتلو، کشتند او را، عطشانا، تشنه کشتندش. آبشون به خون عثمان صحابه چیکار کردن؟ بستن. حالا میفهمید چرا اینا تو روز عاشورا آب بستن. اینا عثمانی بودن دیگه به لحاظ سیاسی. حالا خطبه معاویه رو من جا معاویه شما مردم شام قبول کنید، فوش بزرگر من برای خودم برداشتم. بعد اومد چی گفت؟ گفت ای علی، ما با تو سخن داریم، پاسخ ما را بده. نیک می دانیم کسانی که خلیفه شهید را تکه تکه کردند، بلا فاصله بعد از او با تو بیعت کردند. اینو داشته باشید. یک، چی تو ذهن مخاطب میکنه؟ دو، ما شنیده ایم که حسنین و مالک اشتر در حادثه با لباس خونین دیده شده اند و شمشیر به دست. ها؟ سه، ای علی، حال از حافظه تاریخی ما پاک نشده است. در شورای شش نفره تو و عثمان در انتخابات به دور دوم رفتید. قرار شد کی رأی بده که رئیس جمهور بشه؟ کی رئیس حکومت بشه؟ عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف اومد به حضرت علی گفت با تو با من بیعت کن، تو خلیفه شی، تو بشی حاکم. امروزی رأی دادنی واسه کنه رئیس جمهور بشی. گفت چه؟ گفت سه تا شرط دارم. یک، عمل به قرآن. گفت قبول دارم. گفت عمل به سنت رسول الله. گفت قبول دارم. گفت عمل به سیره شیخین، دو خلیفه قبلی. حضرت علی پاسخ داد، گفت آیا شیخین خلاف قرآن و سنت رسول الله عمل کردند؟ اگر خلاف عمل کرده اند که با دو شرط اولیت در تضاد است، اگر عمل نکرده اند چون که صد آیت نوت هم پیش ماست، من همون اولی دومی رو قبول دارم. عبدالرحمن اوف گفت ای بابا، تو هم فقط بلدی دلیل و اینجور چیزا بیاری، همینی که گفتم قبول میکنی؟ گفت نه. چرا گفت نه؟ چون امامته به هر قیمتی قرار نیست، حکومت نمیخواد بکنه که نمیخواد. عثمان گفت من حاضرم، من حاضرم باش بیعت کرد. گفت نیک به خاطر داریم، حافظه تاریخی من پاک نشده است. تو و عثمان به دور دوم انتخابات رفتید و به خاطر لیاقت‌های عثمان تو رأی نیاوردی. یا علی، دلیل چهارم، چرا دادگاه قاتلین خلیفه شهید را برگزار نمی کنی؟ گفت چرا دادگاه برگزار نمی کنی؟ می ترسی دیگه؟ می ترسی؟ حضرت علی تو مسجد کوفه بلند شد، گفت این فرد به من میگوید چرا دادگاه برگزار نمی کنی؟ کدامتان در قتل عثمان شریک بودید؟ تاریخ میگه 90% جمعیت مسجد بلند شد. 90% جامعه رو بر دادگاه. اینجا رو داشته باش. اینجا رو داشته باش. آقای معاویه، چرا تو بعد اینکه خلیفه شدی، بعد از حضرت امیر، تو دادگاه برگزار نکردی؟ ها؟ کیو میخواستی دادگاه ببری؟ مروانو؟ خودتو؟ بعد حضرت علی میگفت من چگونه دادگاه برگزار کنم و حال آنکه خود بزرگترین متهم این قتل هستم؟ من میتونم متهم خودش دادگاه برگزار، هر حکمی بدهم میگویید ظلم کرد. درسته؟ 100 تا رو بکشم میگید باید 150 تا رو میکش، 1000 تا رو بکشم میگید باید 1500 تا رو میکش، کمتر کش. درسته نه؟ گفت چطور من دادگاه برگزار کنم تو در حالی که خود منو متهم میدونید؟ ملت ریختن. معاویه میگن تا 400,000 نفر سپاه آماده کرد. 400,000 نفر مخ آدم سوت میکشه. بگی تاریخ غلو کرده، بگو 150,000 نفر سپاه ما مثلا چقدر بود؟ گفتم 12,000 نفر. سپاه ما محسن چقدره؟ لا یوم که یوم که آباد 70-80 نفر. باید بفهم فوش میدیم مردم کوفه، سر خودت ببین بیاد ببینم. اینا ما فکر می‌کنیم فقط مال بقیه است، برای ما اتفاق نمیفته. مردم خودشون رو هیچ وقت نمیبینن، کور خودشون هم بینای مردم. همین الان این اتفاقا برای ما باید بیفته، اگه نیفته خدا عادل نیست. خدا عادل نیست. امروز شما عزیزان که همتون اهل فنید، اهل مطالعه، اهل پژوهشید، اهل سخنرانی گوش کردن هستید، تو این تاریخ 200 ساله مملکت کدام کشور بیشتر ضربه ما زده؟ بگید. انگلیس، روسیه. اکثرا گفتن چی؟ انگلیس. پس چرا بی بی سی گوش میکنی؟ وایس آو آمریکا. وو آ وی او ای به منبر معاویه. دجال هم تو آخر الزمان با رسانش با منبرش همه رو خر میکنه. شنیدی میگه هم خر رو میخواد، هم خدا رو میخواد، هم همینه دیگه، خر دجال دیگه. یعنی خر دجال به جای مدفوع خودش خرما میندازه، یعنی اقتصاد میفته دستش، دقت کنید. و یه عده میگن خدا رو بگیریم یا خرما رو، میگه نمیشه هر دوتاش با هم باشه، هم خدا رو بخوایم هم خرما رو. مثالش اینه، میگه نمیشه. ما فکر کردیم این آزمون اون بدبخت 1400 سال پیشی باید جواب بدن من و تو، ما در امانی، ما آخه خدا عاشق ماست، خدا ما تافته جدا بافته، ما تخم دو زرده برای خدا میذاریم، ما خونمون رنگین تره، چشامون خوشگله، این ماش دریوری اینو بذار کنار، پوست منو تو رو میکنم. برعکس من معتقدم آزمون هایی که ما پس بدیم بیشتره. این چرا؟ برای اینکه ما مهدی میخواییم از اون کسی رو که همه عالم آدم دنبالشانو میخواد. ما حکومتی رو میخوام که در زمان پیامبرم محقق نشد، در زمان یه اشل کوچکترش رو در زمان سلیمان و داوود داد خدا علیه السلام، اشل کوچکش رو داد که حجت تموم نشه، حجتش رو خواست تموم کنه دیگه، بگه من دادم. ببین پس میشه، میشه ابر در اختیارتون باشه، باد در اختیارتون باشه، مواد مذاب زمین که بیرون میریزه ها در اختیارتون باشه، میشه از استعدادهای حیوانات هم در برای پیشرفت خودتون استفاده کنید. کارشناس آب حضرت سلیمان هدهد بود، را میرفت میگفت منابع آب زیرزمینی از بالا خبری نمیده، همونجا چا میزدن، تو کلی باید پول بدی بیان دستگاه بذارن اون فلا گنجیشگر ولش میکرد میرفت 50 تا چا پیدا میکرد. حالا اینو دار عزیز من، آنچه که در ماجرای امام حسین اتفاق افتاد باید اتفاق میافتاد، و آنچه در ماجرای امام حسن اتفاق میافتاد باید اتفاق میافتاد. امام حسن مجبور شد به مردم ثابت کنه، بند نوش امضا از سر انگوش گرفت، گفت ببینید میشه، یکی از شروط اینه که تو خودت امیرالمومنین نخونی، تو بعد خودت خلیفه تعیین نکنی، ها دقیقا همه اینا رو ازت زمین. بر 70,000 منبر امیرالمومنین لعن شد، علی ابن ابی طالب 70,000 منبر اصلا، یعنی کل کشورهای چی؟ اسلامی. همین سیستان بلوچستان خودمون که از مناطق سنی نشین ماست خوبه بدونید، به معاویه نامه نوشتن گفتن ما جزیه میدیم اما علی رو لعن نمی کنیم. بله ایران کشور محبان اهل بیت، متوجه؟ همین سیستان بلوچستان خودمون اون تاریخ نقل کرده، گفتن ما پول میدیم چند حساب کنیم اما به علی فوش نمیدیم. ایرانی ها طعم عدالت رو فقط از علی چشیدن، چون در پیامبر رو درک نکردن، که فقط از علی چشیدن. میدونید دیگه در زمان خلفای قبلی ما ایرانی ها رو مثل این تیکه نجاست با هم برخورد میشد، حق ورود به مکه مدینه رو که نداشتیم، حق پیش نماز وایستادن رو که نداشتیم، به اون میگفتن همراه، یعنی این صورت سرخا، علل خصوص اکرات کردا بودن که با نزدیکترین منطقه بودن، چون کرده خورده سرخ و سفیدن، لفظی انتخاب کردن گفتن سرخوستا، سرخا. دقیقاً تو سپاه امیرالمومنین بیشترین تعداد کیان؟ تو سپاه مختار. اصلا که دلایل اصلی محب اهل بیت شدن ایرانی‌ها همین بود که عدالت رو فقط تو این خاندان دیدن، وگرنه نژادی بود مسائل، کاملا نژادی بود، عرب. این بود حقیقت. فتوحاتی هم که شکل گرفت و بهتون بگم هیچ کدوم رسول الله قبول نداشته، چون از سیرش میفهمیم امیرالمومنین به هیچ وجه قبول نداشت. شمشیر سپاه اسلام کی بود در زمان پیامبر؟ کی بود بگید؟ کلن غلاف شد، ما قبول ندارم این جنگ رو. زمانی که اسلام در خطر، ایرانی ها حمله کردن، خب حضرت علی به خلیفه دوم مشاوره نظامی داد، گفت خودت نرو تو مدینه بمون. تمام صحابه گفتن عمر تو برو جلو، حضرت گفت نرو تو بمون، بکشنه تمام اسلام نابود شده، چون میگن رئیس اینا رو کشتیم تا ته صاف میکنن اینا میان، تو بمون که حتی اگر سپاه اینا رو کشتن میگن هنوز رئیسشون مونده. بحث نقل کردن اما حسن امام حسین تا گرگان اومدن مزخرف، اصلا سند مرگ سندشو بیار، اصلا سند نده رو هوا، من رفتم بررسی کردم. بحثی که نقل میشه نهایتاً میگن امیرالمومنین تا بصره آمده، دیگه خیلی نزدیک تا بصره، و برای دفن حضرت سلمان اونم به صورت چی؟ تیل ارض، که بروز مردمی که جلو چشم پیاده بیاد همه با خبر بشن، اونم برای تا مدائن اومده که هر دو تاش الان تو کجاست بگید؟ عراق، اصلا ایران الان کنونی نیست، فقط امام رضا اومد. به من بگید 60,000 نفری که در نیشابور شهر دوم جهان اسلام بود و اکثرا اهل سنت بودن، به امام رضا رو از سبزوار رد نگن چون سبزواری شیعه بودن. این ماجرا مقاله قبل صفوی است یا نه؟ قطعاً 60,000 نفر سنی ایرانی ریختن جلو مرکب امام رضا، گفتن حدیث بگو بنویسیم یا ابن رسول الله، محب بودن. منتها تو آخر الزمان این حبه مودت باید نشون داده بشه. به خاطر همین بذار بهتون میگم، همونطوری که حسین رو میشه، خوب دقت کنید، یزید هم رو میشه. الان ببین جریانات امام حسین رو شده، راهپیمای اربعین رو میبینی؟ 20 میلیون نفر پیاده دارن میرن. خود ماجرای ظهور حالید نیست، فارت تنور، تنور فوران کرده. شنیدی میگن تو ظهور مردم دست میکنن تو جیب هم؟ شنیدی همه به قضای هم دعوت میکنن، هم دیگر رو هیچ کس بیشتر از نیازش بر نمیداره؟ مگه میشه؟ بیا تو راهپیمای اربعین برو ببین میشه نمیشه. تجلی کرده، خدا میخواد حجت هم. از اون طرف هم جریان سلفیه گری رو شده. فرزندان ابو سفیان تو شامات، عین سفیانی کجا رو میشه بگید؟ شام. اونا اومدن سر کار. الانه که خدا داره تون تون تسبیح میکنه، یا یزید یا حسین، بیا اونور. ته نداره. میفهمی چی میگم؟ نمیشه هر دوانه. گفت خربوزه میخوری یا هندوانه؟ گفت هر دوانه. گفت نمیشه، یا این. بیا این طرف. دارن انتخاب میکنن مردم. خیلی هم دارن سقوط میکنن. امام حسن خونش ریخته شدنش فایده نداشت، باید میشیست. رد میشد همین کسایی که میگفتن برو به جنگ. ها؟ وقتی امام حسن چیز کرد، منتفی کرد جنگو، گفت بهش میرستم، گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، به سلام ذلیل کننده مؤمنان، حال شما چطوره؟ من بعد از نمازم به 14 معصوم سلام میدم، بعضی سلکت میکنم چند تا رو میدونم، من خیلی بد میدونم اینو. به 14 معصوم سلام میدم، به امام حسن میرسم، میگم السلام علیک یا مولای یا معز الاولیا و مذل الاعدا، سلام بر تو. برعکسش رو میگم، میخوام تو چشم امام حسن بیام، میگم من اونا رو قبول ندارم و تو عزت دادی مؤمنینو، تو اگر نمیبودی قیام حسین ابن علی از تو کربلا بیرون نمیومد صداش، تو ثابت کردی و حسین تمام کرد، تو شروع کردی و حسین تمام کرد. درود بر شما سیده شباب اهل جنه. چطور میشه قاتل سیده شباب اهل جنه اونم بشه امیرالمومنین؟ حدیث خلفا اثنا عشر، اهل سنت با سند صحیح در صحیح مسلم در چند طرق در چند جا آمده که پیامبر فرمود بعد از من 12 خلیفه، 12 رجل، 12 قیم، ها؟ مدل مختلف خواهند آمد، تا روز قیامت خواهند بود، اسلام عزیز است تا اینها هستن، یعنی اسلام عزتش رو فقط اینا نگه می‌دارن، ها، تا خود قیامت. بسم الله 12 تا رو به من نشون بدید. حرفی ندارم، من هیچی نمی‌دونم، کتاب خودتونه نشون بدید. میدونی کار به کجا رسیده؟ میگن نه، چون گفته اسلام عزیز است، قیامت هم گذاشتن کنار. خیلی جالب، تو حدیث هست، این قیامت رو ولش کن، تا روز قیامت هست، یعنی اثبات میشه که وقتی 11 تاشون کشته شدن، اون 12امی بعد عمر چی داشته باشه؟ طولانی داشته باشه. میفهمی چی میگم؟ خیلی واضحه. بعد اینو داشته باش، میگن نه اسلام عزیز است، یعنی فقط تا چیزه، تا عمر ابن عبدالعزیزه، یکی از خلفای اموی بود که آدم نسبتا خوبی. بعد میدونی برای اینکه 12 تاشون کامل بشه بعد کی هم قاطی 12 تا بیارن؟ حدس بزنید، یزید ابن معاویه. حجت خدا تموم نکرده. ببین بچه 6 ماه رو زدن، میفهمیدن چی؟ بعضیاشون فقط به اندازه باک بنزینشون پول گرفتن و گفتن بریم حسین بکشیم، بریم انتقام عثمانو بگیریم. گفتن به ما اسلحه بدید فلان بدید، گفتن نداریم. گفتن فقط تنها چیزی که میتونیم بهتون بدیم جوه اسب بتونه که بین راه میخواد بدید تا کربلا برسید از کوفه، یعنی یه باک بنزین بهتون میدیم برسید دیگه. ماشینم از کی؟ از خودشون. بعد میگه لعنت خدا بر آن کسی که لجام زد، افسار است و بست و الجمد و تنقبت، نقاب زد و اسرجت، بگید سراج گذاش، زین گذاش لقتالک یا حسین. بعد اومدن گفتن خب ما چیزی بهمون نمیرسه که همه دنبالمونن. ملعت بتونکم من مال الحرام شکماتون هم مال حرام برچده. گفت چیزی بهمون نمیرسه. گفت چرا؟ برید اونجا دیگه بقیهش با خودتون. یه غنیمت یه چیزی گیر میاری دیگه. برای همین وقتی امام حسین دستشو میبرد بالا میگفت نشنیدید پیامبر در وصف من چی گفت؟ به امام حسین نگاه نمیکردم. اینو به چی نگاه میکردم؟ به انگشترش. از اول جنگ نیم نگاهی به خیمه ها داشتن. ابا عبدالله وقتی به میدان میرفت زیر پوش گرفت شروع که پاره پاره کردن. بعد حضرت زینب گفت چه میکنی؟ گفت این قومی که میبینم اینا بدن منو برهنه میکنن. حسین نگران بالا تنش برهنه دیده نشه، نه خود زندش ها، حتی پیکر مطهرش. چطور میتونه یک شیعه حسینی لخت بشه جلو چشم مردم؟ برهنگی، برهنگی مال غربه. جلو نامحرم لخت بشه چطور میتونه؟ نمیدونم. بعد گفت چرا پاره پارش میکنی؟ گفت دارم پاره پارش میکنم که میل نداشته باشن اینو ببرن. بعد رو اون یه لباس لاجوردی خوشگل تنش کرد. گفت این چیه برادر؟ گفت اینو دارم برای این تنم میکنم که اون کسی که برای لباسه میاد ناامید برنگرده. اینا کی بودن؟ بعد اینا که اومدن نگران بودن دیگه، یه باک بنزین بیشتر از دولت نگرفته بودن. اومده بودن میدونی چی شد؟ فرصت ندادن انگشتر رو بیرون بیارن. گفتن یه وقت ما به جمعیم یکی دیگه میاد دستمون میبرن. انگشتر رو با هم بردن. برادر جان سلیمان زمانی چرا انگشت و انگشتر نداری؟ فرصت نمی کردن گوشواره دست و گوش دختر بچه در بیارن. می چشیدن می کندن. ملعت بتون کن من مال الحرام شکماتونم مال حرام پر شده بود. حرف که می زد هل هله می کردن. اینه می دونه من کجا شنیدم؟ برای حضرت نوح. میگه خدای من با اینا حرف می زنم انگشتاشون رو تو گوششون می کنن عباشون رو می کشن رو سرشون. اینه می دونه من در مورد کی شنیدم؟ در مورد پیامبر. آیه قرآن اینها دارم میگم. آیه قرآن میگه وقتی قرآن میخوندن میگفتن دستاتون رو تو گوشتون بکنید نشنوید. امام حسین حرف میزنم گفت بیاید حرف بزنم. گفت کل بکشید حسین حرف نزنه. اینا که ریختن خیمه رو غارت کردن معادل هر سر طلا میدادن. سر سهرا دعوا شد. یکیشون بودون بغل وایستاده بود نگاه کرد. خیلی هم حرفه‌ای بود تو غنیمت پیدا کردن. گفتن تو سرت بی کلا مونده؟ گفت نه اون کوچیکه سرش کو. من دیدم وقتی حرمله زد بردش پشت خیمه رفت با سرنیزش کند زمین و حضرت علی اصغر بیرون کشید. سر رو با دست کند. بر نیزه نمی شد. دیگه نمیگم تاریخش گفته چی شد. نمیگم. قصاوت قلب میاره. که چه کرد. بر امت پیامبر این گذشته با مدیریت ولی معصوم. شیش دون نباشیم بر ما هم خواهد گذشت. فکر نکنید تافته جدا بافتید. علت اینکه اساتید حوزه صهیونیسم شناسی رو مورد هجوم قرار میدن در کشور خودمان چیست؟ به طور مثال ماجرای آخری که صحبت‌های آیه دکتر عباسی رو بریدن و برای تخریب ایشون چند روز مانده به شهادت حضرت رقیه این قطعه رو پخش کردن. این جریان لغزنده که داخل کشور خودمان کار می‌کنند رو توضیح دهید. یه آقایی رو که استاد همین کات کردن کلیپ و اسمشو بردن که من نمی‌خوام اسمشونو ببرم، اون فلانی رو چیکارش کردید؟ دیگه حرف نمی‌زنه علی شما. سه نقطه. سه ستاره مسعود. ببینید اولا از آخر جواب بدم. چرا همزمان داره حرف میزنه؟ مثلا چند وقت پیش از اصفهان به من خبر رسید که سیدی هم تو جلسات میبره میده به زور به مخاطبینش و میگه که آقا بیاد این کارو بکن. مهم نیست. اما این بحثی که گفتید ببینید
ماجرای این صحبت کات کردن که خیلی کار نجسیه. خب الان شما توی یوتیوب نگاه کنید، توی اینترنت نگاه کنید، یکی از کارهای اینا چیه؟ صحبت مسئولین تکه تکه کردم کنارم چیدن. چند وقتی پیش این کارو بر دمود آقای نقویان انجام دادن. صحبتی که آقای نقویان کرده بود به هیچ وجه نبود، من اصلش رو شنیدم. خب برای اینکه که مسئولینم جلسه داشتم ایشون هم گفت، گفت شنیدی چیکار کردن؟ آقای نقویان میگه بله من اصلا بیتم که بهم زنگ میزنه فلان، یعنی چی؟ من منتسب به جایی نیستم، من آدم آزاد خودم، فکر نکنید من یه حقوق دارم میگم. 15 سالم از تو تهران چی ام؟ مستاجرم. بعد لفظی که آقای نقویان استفاده میکنه از آقا زیاد استفاده میکنه، به آقا میگی یعنی به یارو، نه که به آقا به معنی مثلا رهبری، به آقا میگی بشین نمیشینه، به آقا. بعد این وقتی اون تیکر کات کردم آقا آقاها رو گذاشتن، این استنباطو به وجود میارن. خب یکی از برنامه‌هایی که برای تخریب در دستور کار قرار گرفته اینه که چهره ها اینجوری زده بشه. مردمم همه ببین هم مردم همه هوش رسانه‌ای قوی ندارن، باورشون میشه. اصلا من مثلا آدمای میشتم یه خورده مثلا سن و سال ازشون گذشته، شما انیمیشن خیلی خوب بذاری جلوشون فکر می‌کنن فیلمه. هوش تصویری می‌خواد دیگه، تشخیص اینکه این پلگ زدنا این انیمیشن رئال هست، این پلگ زدنا مثلا انیمیشنه. این کار شروعه. این سخنرانی برادرمون آقای عباسی این مال 6 7 سال پیش بوده. البته من تو مشهد سخنرانی کردم و انتقادم کردم به این بزرگوار که تو ادبیاتت خوب نبود در مورد فرزندان اهل بیت داری صحبت میکنی، این که مثلا اینطور میگه مگه کی بوده؟ نه اینجوری نباید گفت. ها؟ اینجوری نباید گفت. بعد برعکس سه روزم تو مشهد سخن داشتم، شب اول در مورد حضرت علی اکبر، شب دوم در مورد حضرت عباس، و شب سومم در مورد شب اول دوم حضرت علی اکبر حضرت عباس و اثبات وجود حضرت رقیه سخنرانی کردم. بر مبنای مسانید اصلا اسمشون چی بوده، چند سالش بوده، کجاها اومده، خب بعضی تشکیکی در شخصیت حضرت رقیه کردم، پاسخ دادم. اما این کار کار نجسیه. خب که آدم یه خورده بیاد تیکه تیکه کنه و هوشیار باشه. ببینید نزدیک یه سری وقایع این اتفاق افتاد. برای خود من اومدن تو کل اینترنت پر کردن اس ام اس به همه مسئولین رائفی پور، گفته که دولت با من تو وبلاگم تکذیبی گذاشتم، دولت با همکاری بی بی سی داره یه مستند می‌سازه که شهدای هسته‌ای رو زیر سوال ببره و به واسطه یکی از مشاورای روحانی رو اسمش اونجا برده، من اینجا نمیبرم. بعد مسئولین دونه دونه من اس ام اس میدادن تو اینو گفتی؟ من اصلا تعجب کردم. خب چرا رائفی؟ خیلی مهمه. ببین خب بالاخره این آدم یه جایی یه منبری داره دیگه، صحبتی داره میکنه. چرا دقیقاً یه هفته قبلش کی؟ عباسی. دقت کنید اینا رو، اینا مهمه. خب این باید مد نظرتون قرار بگیره. برعکس من گفتم که این میتونه چند تا حالت داشته باشه، از چهار حالت خارج نیست. یا رائفی گفته یا رائفی نگفته، این دو حالت هر کدوم ضرب داره دو میشه، یا این صحت دارد یا صحت نداره. کلا چهار حالت به وجود میاد. رائفی نگفته صحت ندارد که چرت و هیچ دیگه اصلا نباید گوش کنی. الکی میگه آقا رائفی گفت مثلا نمیدونم مثلا مریخه‌ها دیروز اومدن با رئیس جمهور ما دیدار داشتن، چرت و پرت. رائفی گفته خب اما صحت نداره. خب بیارید کجا گفته رائفی این حرفی که صحت نداره رو گفته؟ باید بیارید بعد پدر رائفی رو هم درارید. برای چی تو تهمت میزنی مردم ذهنشون میزه به هم؟ تشویش از آن عمومیه دیگه. رائفی نگفته خب اما صحت داره، یعنی چی؟ یعنی این حرف واقعا صحت داره. به اسم رائفی پخش کردن، چون میدونن رائفی رو اسمشو بیارن این باعث میشه بین جوونا چی بشه؟ خوب پخش بشه. پس من که وقتی خبر ندارم من چه میدونم؟ من مثل شما. خب اگه صحت داشته باشه که وای مصیبت ها دیگه، شهدای هستی ما بالاتر داریم. رائفی گفته و صحت داره. خب گفتن اگه رائفی گفته بردید بیارید دیگه. تازه اگه رائفی گفته باشه صحت داشته باشه هیچ کی نمیترسه، میاد میگه من چیکار کنم؟ ها مرگ بالاتره. پینا نیست، اینو مراقب باشید. اما نسبت به کسایی که در مقابل اینجور چیزا واکنش نشون میدن دقت کنن عزیزان. ببینید این جریان تخریبی، من تو جلسه که با همون آقایی که اسمشو نبردم اینجا گفت اسمشو بردی، اونجا خدمت شما عرض کنم ایشون رسما به من گفتش که قشنگ یادم گفت این آقای عباسی به حضرت آیت الله جوادی آملی توهین کرده، باید جواب پس بده. دقیقاً یه ماه بعدش من دیدم یه کلیپ از آقای عباسی گذاشتن تو اینترنت که ایشون با آقای جوادی آملی میگه بیا مناظره نونم فلان، و چه داستانایی درست شد. اصلا یک ببین در حالت اول عباسی رو جلوی کی قرار دادن؟ روحانیت. در حالت دوم عباسی رو جلوی کی قرار دادن؟ بگید اهل بیت. البته گفتم من گفتم ایشون ادبیاتش خود تنده و ما باید بدونیم در مورد کی داریم صحبت میکنیم. بله من خودم آدم داد و بیداد بکنیم، اما وقتی ما در مورد یک کسای افرادی داریم حرف میزنیم تا
جانمون به اونا بنده. این حرفا چیه؟ ما یه خورده ما نباید مغلطه کنیم. یه کسی که میگه من دیوانه امام حسینم، نه که واقعا دیوانه، یعنی تیمارستان برم، نه این چی، یعنی برعکس ما این دیوانگی رو اوج چی میدونیم؟ عقل میدونیم. برعکس ما با رفتار بسیار از مدها مخالفم، با شعرهایی که میخونن. همین عزیزی که ما الان با داشتیم تو ماشین باهاشون میومدیم، بهش بپرسید همین الان تو ماشین چی داشتیم بحث میکردیم؟ که فلان مدا غلط کرده، اینو خونده، بیخود کرده، این حرف شرکه، هرچند با این نیت نمیگه بیخود کرده. ما غلاطیم، ما اهل بیت رو قبول داریم به عنوان انسان‌هایی که معصومن مثل پیامبر، اما نه جای خدا، بنده‌ای از بندگان خدا. خود پیامبرم میگه عبده بد رسوله، بی اذن خدا برگ از درخت نمیفته. شما برید تو زیارتنامه‌های ما رو یکیشو بخون ببین چی میگه. زیارتنامه حضرت علی وقتی تموم میشه نماز می‌خونی، نماز زیارت می‌خونی، بعدش چی میگیم؟ میگه خدای من این دو رکعت نماز خونم فقط برای تو ولا غیر. یعنی برای حضرت علی ما نماز می‌خونیم، سبحان ربی العلی و بحمد نعوذ بالله. هیچ کس هم چه حرفی رو نمیزنه. آ طرف میره حرم امام رضا پابوسی میکنه، زمینو میبوسه. آدم خم میشه دست و پای مادرشو میبوسه، چادر مادرشو میبوسه، سر مادرشو میبوسه. مادرش از دنیا رفته، روسری مادرش مونده، پیراهن مادرش مونده، بو میکنه میبوسه. این مشرکه. اما بگه این مادر خدا بود، آمده بود بر روی زمین و خدا مرد. خوله مشرکه. آره کافر هستم هم میگم. این حرفا چیه؟ یا ما قاطی نکنیم این بحثا رو با هم دیگه. ما اهل بیت تو اینطور میدونیم، نه غلط میدونیم خداشون میکنیم، نه از این طرف چی قبول میکنیم که حقشون رو گرفتن، این خوب بوده. نه خیر، مسیحی هم همین شد، امت بنی اسرائیل هم همین شد. دقت کنید به خدا، در مورد مسیح سه شاخه شدن. یک، مسیح خدا بوده، غلو کردن. اهل حق مگه همه غلو نمیکنن؟ از اون طرف دو، گفتن مسیح هم یه آدم بوده مثل بقیه، شدن کیا؟ یهودیا. یه دی گفتن مسیح خداست، یه دی گفتن مسیح چی؟ هیچ کی نبوده، یهودیا. یه دی دیگه هم گفتن نه، مسیح یه پیغمبری بوده، اومد بشارت داد، خدا زنده گرفتش بردش تو آخر زمان هم دوباره چی؟ برمیگرد. این کاملا آیه چیه؟ قرآن. اینا شدن مسیحیت پتروسی. وقتی آقا رسول الله اومد همه اینا مسلمان شدن. بنی اسماعیل هم دقیقاً همین سه دسته شدن در مورد اهل بیت. یه دی گفتن نه اینا هم چی بودن؟ مثل بقیه صحابه. یه دی گفتن نه خدا، ما هیچ کدوم اینا قبول نداریم و هر دو این دو تفکر رو اجتماع میدونیم. میگیم اینا آدمای خاص بودند، اما جا خدا هیچ کی نمیگیره. الله اکبر من کل شای، الله اکبر من این یوسف. یه حرفا چیه؟ مزخرفات اینا. دقت کن، اما حرمت اهل بیت نگه میداریم. ما صحابه که حرف پیامبر رو گوش کردن، پا پیامبر وایستادن، ما خاک پای اونا نیستیم. اینا لیاقت داشتن در زمان پیامبر به دنیا آمدن. گفتن در مورد ولایت فقیه، حالا ولایت فقیه موضوع سخنرانی جداست، کاملا ویژه. البته همین بحثایی که من الان عرض کردم کاملا مرتبط بود، اما بنام بر اینه که به صورت ویژه به این مسئله بپردازم. معنی آماده است، حتی مطلبم آماده است. با یه موضوع با همین عنوان ویژه مثلا 4-5 جلسه بپردازیم، اینم دیگه قول جمعش بکنیم. نه که الان جمع نشده ما بیام جمعش کنیم، نه، یعنی تو سلسله مباحثی من خودم راه انداختم اومدم. سفر پارلمان اروپا، دیدار آنها با برخی افراد رو گفتن. آره، بالاخره اونا دنبال منافع خودشونن، دنبال یارکشیاشونن، دنبال اینا من و شما رو به جون هم بنازن. باید هوشیار باشیم، حواسمون باشه، دقت بکنید، بازی نخورید. یه چیزی هم یادتون نره، همیشه یک علمی دستتون باشه، یک معیاری دستتون باشه تحت عنوان دشمن. ببینید دشمن چی میگه، این دشمن برای کی دست میزنه، ببین دشمن از کی بدش میاد. این معیار خوبیه ها، همیشه قطعی نیستا، اما 90-95% مواقع چی جواب میده. پیامبر گفت ببینید کی عمار رو میکشه. درسته، دشمن خیلی مهمه. باز گفتن آیا این صحت داره که ایران مذاکرات پنهانی با غرب داشته؟ دیروزم گفتید، باز همون سال دیروزی هست، اینو دوباره نوشتم. گفتن یه آقای آیه عباسی در جلسه خصوصی، خب این که هیچی، دوباره خصوصیه، پس ما ربطی نداره. نگاه کن آقا، رهبری توی پاسخ به نامه رئیس جمهور شون گفتن که اون چیکش رسیدن با دستیابی با آن چیک مرقوم داشتید، یعنی اون چیزی که شما نوشته توی مذاکرات به اساس خیلی خوبه، ما از این چیکار میکنیم؟ حمایت میکنیم. منم میگم باید حمایت کرد. من خودم میگم باید دولت حمایت کرد در مذاکرات، نه پشتشو خالی کنیم. اما از اون طرف هم نباید جوری باشه که غرب فکر کنه ما الان مشتاق تو رو خدا آمریکا بیا کمکمون کن فلان. میدونید این بحث نگاه اونا به انتخابات ایران با چه عنوانی بیان میکردن؟ پروژه آمریکا غلط کردیم. شما یه کاری کنی مردم ایران میگن آمریکا چی؟ غلط کرده خودت عب جد آمد 100 سال دیگه هم نمیگیم. نه اونایی که قبول دارن این صلوات بفرستن. در مورد ماهواره گفتن حتی اسم بردن، مثلا بچه‌م همسرم اینو نگاه میکنن. ببینید مردم قبل از ظهور باید این فتنه رو بگذرونن. یعنی ماهواره، من تایید میکنم ماهواره تو خونه ها باشه. من خودم گفتم نه تو خونم نه محل کارم ماهواره ندارم، در حال اینکه میتونم با مجوز داشته باشم. خب دقت کنید، مجوز دارم میتونم داشته باشم کسی نتونه حرف بزنه، اما با این وجود راه ندادم. خب برای اینکه مهم نیستش چی میخوان اونا بگن. این به این معنی نیستش من خبر ندارم چی داره میگذره تو ماهواره ها، نه کاملا با خبرم. دلیل نیستش که همه چی رو همه کس آزمون کنن، که یه نفر آزمون بکنه چی فقط با خبر میشن. آدم یه چیز تجربه شده که 40 بارم بریم ببینیم، آره یه بار شیشه بکشیم، تریاک بکشیم، کراک بکشیم، ببینیم چه جوریه که اینا نمیتونن ترک کنن. این خولی. خب بعد پس ببینیم، دقت کنیم، مردم باید به این نتیجه برسن ماهواره باشه و نگاه نکنن. الان من سوال میپرسم، این شیعه هایی که تو آلمانن تو آمریکان، اینا صحنه های مستحجن اصلا نمیبینن دیگه؟ میبینن نمیبینن؟ تو دلت بخواد اینا الان چه جور آدمایه؟ کافر میشن؟ نه، او یاد گرفته چشش نبینه، یاد گرفته نفسشو لجام بزنه که اونجور مسائل براش دلبری نکنه. بابا هم تو خیابون میچرخه زمین و زمان نگاه میکنه، تصاویر مستهجن میبینه. یه بنده خدا برام تعریف میکنه، میگفت سوئیس یا سوئد میگفت رفته بودیم، میگفت فلانی خدا شاهده تو پارک رو صندلی نشسته بودم، دو نفر اومدن دو تا صندلی اونورتر رابطه جنسی برقرار کردن تو پارک رو صندلی. خب میگفت هیچ کی کارشون نداشت. میگفت من فهمیدم چند تا حپلوتم رفته اونجا درس بخونه بعد. آره این بعد خود اینا هم بعد اینو بگذرونن. اگه قراره با منبر معاویه خیلی از دست برن، بذار همون بهتر از دست برن. اینا بهتون میگم آخر الزمان منتظر باشید بابا تو از دست بدی، مادر تو از دست بدی، برادرت، خواهرت، نزدیکانت. از نوح بالاتری؟ نوح کیا رو دست داد؟ همسر و فرزندش. از زن و بچه نزدیکتر با آدم هستن؟ دقت کنید 950 سال شد، وگرنه پدرش هم دیده میدونیم. دقت کنید، البته ما اعتقاد داریم از ذریه ذریه پاکه، یعنی پدر نمیتونه بگم، ما به خاطر همون آذر و عموی حضرت ابراهیم میدونیم پدرش اسمش تاروخ بود. خب اینو دقت بکنید، تفکر قوم نوح سخنرانی کردن یکی از بهترین سخنرانی های بنده بوده به لحاظ موضوعی. که شما چرا تشکیلاتی کار نمی‌کنید؟ چرا تو شهرها و شهرهای فعال مثل عراق نمایندگی ایجاد نمی‌کنید فلان؟ ببینید خب تو کشور ما کار فرهنگی کردن خیلی سخته. بچه‌هایی که برعکس دغدغه‌های دینی و اینجور چیزا دارن، کار کردن براشون سخت‌تره. جدی میگم، اگر شما برید با یکی از این جریانات سیاسی ببندید دیگه خیالت راحت. حداقل من 8 سال نیستم، بعد 8 سال چی؟ هستم. حمایت مالی، ساختمان، پول، کارمند، همه چی برات ردیف میکنه. اما وقتی تن نمیدی به این جریان سیاسی، از دو طرف کتک میخوری. یه نفر رفت دعوا رو جدا کنه، از دو طرف مش خورد. منم این جریانات چپ و راست و اصولگرا اصلاح طلب اینجوری اصلا تو کتم نمیره. من میگم یعنی چی چپ و راست؟ وقتی مشخصه یک کشور آرمانو برای وطنمون رو بسازیم، اسلام اهل بیت و اسلام پیامبر و قرآن رو تو کشور ساری جاری کنی، برای ظهورم برسیم کار کنیم، این هدف ماست. اینو می‌خوای اسمش بذاری چپ بذاری، راست بذاری، قرمز بذاری، آبی بذاری، هر چی می‌خوای بذاری، من همونم. خب اما حاضر نیستم باج بدم. آقا من تو انتخابات رأی دادم؟ بله رأی دادم، مثل بقیه آدم. حالا مهم نیست. خب اما حالا بحثش اینجاست، دقت کنید. اما از همین آقایون کاندیداها 4-5 تاشون برای من پیغام پس فرستاد. آ جوونا دوستت دارن، تو اگه حرف بزنی بیا. گفتم جوونا منو دوستان، برای خودم دوستان دارم، به شما چه. نرفتم، ناراحتم شدم بعضیش. ما که میدونیم تو رفتی با فلانی بس. عجب آدم نامردی. خب بعد چی؟ هنوز که هیچ کاری نکرد. مثلا ببینید میگم چند ساله، چندین ساله من خطم همین خطه. خب حاجی حافظ شیرازی فقط نداره، اونم مرد، میخواست اضافه کنه تو بیت آخر حافظ شماره منو. بعد برای چی عوض نمیکنم؟ یک، دوست ندارم مردم سردرگم بشن، پوستم هم کندن. خدا وکیل هستید کساتی که تو جلسه هستید تا سه دیشب داشتید به من اسمس بدادید و من جوابتون رو دادم، چون تو عراق بودید. خب تا سه نصف شب هر کس هم فقط خودش میره ناراحت، چرا جواب نمیدید، شما هم مغرور شده اید، نمیدونم فلان. و پدر بیام بازم هزار نفر اسمس بدن، تو فقط بشین تایپ کن فقط. خب اینجا رو دقت بکنید. یکی دیگر دلایلی که عوض نمیکنه که مردم سردرگم نشن، خبرشون اسمس رو میخونم. بعد یکی دیگه این که بابا اون مسئولی که به پای منه خیالش راحت باشه، رائفی هیچ چیز پنهان کردنی چی نداره، زار و زندگی تلفن ها همه اینه. دیدی بعد از سخنرانی میخواستم گفتم فلانی زنگ زده بود میخواست مسیحی بشه مثلا، پشت تلفن اینو گفتم، اینو گفتم، خواستم شاهد بیارم تو مشهد بود، گفتم والا به خدا همینه که خط منو گوش میکنن شاهدن. چی بگم، اون کسی نبود، خود یارو یه نفر بود، من زنگ زدم همینه که خط منو گوش میکنن شاهد، گوش کنم من، بس با سلامم بهشون میدم، میام سلام بر شنوندگان عزیز. خب چه ایرادی میگم گوش کن، من که باکی ندارم که یکی میترسه میاد قایم میکنه، بیا همه زندگی منو شخم بزنید، حساب های مالی نمیدونم یه چی پیدا نمیکنه، خودت میگه با این بنده خود بیا پولی هم بهش بدیم اینو. خب یارو یه کفش یکی تو مسجد بلند کرد رفت نگاه کردید، خیلی ناجوره. دیدی تو مسجد وقتی کفش میبرن بعد وایس ببینه چی میمونه دیگه ها، باز اینجوری اومد یه کفش نو خرید گذاشت که اونی که میمونه لاقل اینو برداره بره، دلش سوخت، یعنی دزده رو برای کفش خرید. خب کار تشکیلاتی هم یا بودجه میخواد، گوش کنید، بودجه رو هم مفتی نمیدن، باید واسهشون برخصی، یعنی تو جریان سیاسی معمولا اینجوری. اما کسایی هم هستن ما خیرشون هم مسئولین رسیده، به صدر تا ذیل این مملکت هم بنده مشاوره رایگان دادم، یعنی از صدا و سیما، نیروی انتظامی، ارتش، سپاه، حراست ها، دانشگاه ها، دیگه هر جا شما بگی اومدن گفتم چشم، چی میخواد؟ آقای مشاور، فکر کنم 20-25 تا برنامه فقط تلویزیونم ضبط کرده، از کارگردان، مدیر کلای صدا و سیما، کارگردانشون، بازیگراشون اومدن آقا این فیلمنامه رو بخون، چشم، خوندم دادم بهش، رفته ساخته، پولش هم گرفته نوش جونش. خب پولم ازشون نگرفته، برای چی؟ نگن آقا فلان کنه. زندگیمون الحمدلله مشخصه. فلزا یکی دیگه هم هستش که مردمی باشه. تا الانش هم این مؤسسه که ما داریم مساف مردمی چرخیده، با پول حق سخنرانیایی که مساف بابت فرستادن بنده و سه نفر دیگه گرفته. اگه پولو به من دادید که بد از من بگیرید. خب؟ اما میرزن به حساب مؤسسه، اونم خرج میکنن. هزینه هم الحمدلله بالا. الحمدلله. خب؟ آره. ما سخن بچه اون روزی به خدا شاهد جلسه گوش دادن گفتن استاد ما دیگه نمیکشه، باید حق و زمه سخنی شما سه برابر کنیم، دلار سه برابر شده. گفتم پسر یه فکری بکنی یا فکری دیگه بکنی، چه حرفیه؟ پس فردا میگن بابا برای امام زمان میره سخنرانی میکنه انقدر پول میگیره. دیروز نگفتم براتون یارو استاد دانشگاه بی انصاف گفتن رایفی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه 200 میلیون پول گرفت، بس یه دانشجوی استان خوزستان گفتن اینا، حالا اونا نگفته بودن چی شد، پخش شد به اسم اون بنده اونا، رائفی اومده خوزستان سخنگوی 12 میلیون پول گرفت. بابا کل سه روز تو خوزستان بودن 500 هزار تومان ریختن به حساب مؤسسه، اونم شرکت نفت بوده. اونم شرکت گفتن بسیج دانشجویی پول داده. کجا دادید؟ خب ورد سندشو بیار برام واریز کردی. این مردی ورد بذات بود. خب میگم اینم نگفتن آیتونه به اسم اون چیز کنه. برای همینه، یعنی همین جوری که داری آروم میری پرپاچتو میگیرن، تو فکر کن بیای شبکه بزن. اینا میگن یکیشون اومد گفت من که میدارم تو بر نماینده مجلسی داری کار میکنی، آره چون خودشون ذاتشون خرابه، باورشون نمیشه این نفر بیاد فی سبیل الله کار کنه. خب کافر همه را. بعد گفتم آخه فلان فلان شده، من بخوام بر نماینده مجلس کار کنم، برای یه شهر کار میکنم، دوره نمیافتم که برم شهرهای مختلف. آه گرفتی چی شد دیگه، کجا رو زد. در مورد خاندان سلطنتی انگلستان و حمایت مالی و معنوی اونها بر اسرائیل فرماسون توضیح بدید. این خیلی مهمه، موضوع جالبه، یه رو 20 دقیقه در موردش بحث دارم من. خب اگر بشه فردا وقت بکنم براتون توضیح بدم. به ازان خوردیم یا نخوردیم؟ من چقدر مونده؟ خب خداحافظ شما، سلامتی، خودتون سلامت بفرستید.